اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و بزرگوارانی که از پشت دوربین ها دارن ما رو میبینن به صورت مجازی در منزل، و خدمت شما استاد بزرگوار جناب آقای علی اکبر رایفی پور. بنده محمد رضا دانشور هستم، به نمایندگی از دانشگاه علامه طباطبایی خدمت شما هستیم. قبل از هر چیزی، حالا یکم تأخیر داره، امروز 20مه و 4 روز تأخیر، روز دانشجو رو به همه دانشجوها، هر طیفی از دانشجو، از دانشجو بسیجی، انجمن، جامعه و و و و تبریک میگم. و اینکه انشالله به امید خدا بتونیم صحبت خوبی رو داشته باشیم و تهش یک آوردهی، یک زایشی بتونیم برای دوستان و بزرگوارانی که وقتشون رو میذارن و پای صحبت های ما هستن داشته باشیم. جناب استاد بفرمایید، سلام علیکی داشته باشید. تا
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه بینندگان عزیز، حالا دارم به صورت زنده از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو مشاهده میکنن. روز دانشجو رو به صورت ویژه تبریک عرض میکنم به همه دانشگاهی های عزیز، دانشجوها و حالا مخصوصا بچه های دانشگاه علامه طباطبایی.
در خدمتتون هستم. سلامت باشید انشاءالله. خب موضوعی که امروز ما در خدمت شما هستیم، شما لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید، موضوعی است پیرامون نقش دانشجو در افق گام دوم انقلاب. و اینکه قبلش هم اگه اجازه بدید من یک معرفی از دانشگاه خودم به عنوان میزبان این برنامه داشته باشم. دانشگاه علامه طباطبایی هم که استاد شما میدونید به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و یک دانشگاه بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و دانشگاه تخصصی در سطح اول آموزش عالی کشور، به نوعی میشه گفت فرزند انقلاب، بعد از انقلاب از تجمیع برخی از مؤسسات آموزش عالی و حالا دانشگاهایی که وجود داشت شکل گرفته به خاطر رسالت و اهمیتی که حوزه علوم انسانی داره.
اهمیت رشته‌های مهندسی و این چیزا ندارید؟
نه نه، حدود 10 تا دانشگاه بله که به صورت تخصصی تمامی حوزه‌های علوم انسانی رو در سطح کشور، در سطح حالا آموزش عالی تحت پوشش خودش قرار میده. و اینکه همین
این چیزا مجمع الجزایر هم هست. قبلا اینجوری بودم میومدم دانشگاه ها، یا هر مثلا دانشگاه مدیریتتون یه جا بود اقتصاد فکر کنم، یه جا دیگه بود.
نه خدا رو شکر
الان شده،
الان دو سه تاشون بیرونن، مثلا اقتصاد که توی حالا قائم مقامه، ولی بقیه نه خدا شکر. همه مجتمعاً توی دهکده المپیک، حالا یه طرحی هست که حالا ان شاءالله همشون هم میخوان بیاد. اینجوری اون سر و شکل جامعه بودن دانشگاه بیشتر اسمش، شما وقتی که وارد میشید از هر طیفی، از هر گروهی و رشته ای رو میبینید، خب این خیلی نحوه بهتری داره، حس بهتری داره. یه طرف، یک از یک سمت هم دانشگاه ما همیشه مخفوله، یعنی محجوره. چرا؟ چون دانشگاه علوم انسانی تخصصی تو همه حالا رتبه بندیایی که میشه در کنار سایر دانشگاه ازش نام میبرن، مقایسهشون میکنن، انتظاراتی دارن که خب به عنوان دانشگاه علوم انسانی خب خیلی از اونها رو نمیتونه پوشش بده. به هر حال انشالله حالا سعی میکنیم سیر بحث رو یه جور پیش ببریم که شمول دانشجو و دانشگاه ها رو در بر بگیره، چون دوستان مختلفی حتما.
آقا تو مسائل سیاسی دانشگاه های مهندسی و فنی از خود دانشگاه هایی که در واقع رشته شون علوم سیاسی دارن یا دانشگاه شون دارن معمولا جلوترن، یعنی معمولا این بحث های سیاسی بیشتر از شریف و علم و صنعت و امیرکبیر و مثلا پلی‌تکنیک معروف دیگه. خب اینجوری بیرون میاد، در حالی که اونقدر که ما سر و صدای سیاسی تو دانشگاه‌های مهندسی داریم، توی مثلا چه می‌دونم دانشکده چه می‌دونم علوم سیاسی و حقوق مثلا دانشگاه تهران نداریم.
درسته.
حالا به نوع در واقع درسی که این بچه‌ها می‌خونن و اون خودش شاید بگیم روانشناسی سیاسی که اینا دارن، می‌خوام با این برگرده. شاید از این جهتی که خورده توی مسائل سیاسی کمتر اس بشن تو ایران مسبوق به سابقه است.
درسته. حالا دقیقا این بحثی که فرمودید رو حالا به نحوی توی حالا در امتداد بحثمون سعی میکنم، گفتم خدمتتون، سعی میکنیم که تمرکز رو قشر دانشجو و دانشگاهی داشته باشیم، ولی خب اجازه بدید من این سوء استفاده‌ای به نفع دانشگاه علامه بکنم و مسائل مختص دانشجوهای علوم انسانی و اینکه آقا توی این حوزه باید چیکار بکنن، به خودشون چند باشن، چه مهارتایی چیز نیاز هست رو ان شاءالله با هم بررسی بکنیم. خب این مقدمه کوتاهی رو من ابتدا خدمتتون بگم، بعد در خدمت استاد هستیم در خدمت کل در حالا کلیاتی که دارن رو بفرمایید و بعد میریم دیگه حالا توی اون پرسش و پاسخهای معمول که حالا رسمه. یه نکته ای را من همینجا استاد خدمت شما و در پیشگاه مردم ایران بگم که من نه مجریم و نه هیچ ادعایی هم تو این حوزه دارم، صادقانه دستم هم
همین هم خوبه
میبرم. آره یعنی واقعا اگر این دوربین دوستان حالا اندکی که حالا خدا رو شکر اینجام خیلی ممنونم ازتون، بچه ها رعایت میکنن شرایط رو، اگه دوستان هم نبودن دوربین هم نبودن من واقعا اینقدر صادقانه و راحت خدمتون صحبت میکردم.
خیلی خوبه مردم همین میپسندن.
خب خیلی هم خدا رو شکر. خب همونجوری که میدونید روز دانشجو، البته یه نکته کوتاهی هم خدمتتون بگم، دوستان یکم گله میکردن میگفتن آقا بعد 4 روز چرا اینجوری اونجوری، به نظرم یکم تاب و شکم باشیم، یک سری موارد یک سری مسائل رو صرفا توی حال عادت نکنیم که یه روز تقویم رو ببینیم و بهش عادت بهش رجوع بکنیم. روز دانشجو هر روز تا زمانی که شما تو دانشگاه فعالی زنده ای نفس میکشی درس میخونی روز دانشجو، اینم از ما بر ما ببخشید واقعا. ما
یه سه جا هفته دانشجو میگیرن دیگه اینا قابل حله.
خب اینم حالا این نکته بود، گله ای که بود بچه‌ها داشتن، ما واقعا دوست داشتیم در شرایط خیلی بهتر همون روز در خدمت باشیم، برام نمیشد برنامه ها نمیشد که جفت جور بشه. خب بریم سر بحث. مقدمه خدمتتون میگم استاد، بعد در خدمت شما هستیم. خب بخوام از کجا واقعا شروع بکنیم؟ از خیلی واقعا بحث رو میشه کلی شروع کرد، از اوضاع کشور، اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاست خارجی داخل و و و و نمیخوام نکاتی رو بگم که همه دوستان میدونن، ولی یکی از راهکارها به نظر بنده به عنوان حالا یک دانشجوی پایه، یک دانشجوی که دارم تازه درسم رو یاد میگیرم و سعی میکنم دانشجو خوبی باشم، حس میکنم که یکی از راهکار
خودتون چی میخونید؟
من حقیقتش چجوری بگم یکم سخت رشتم، توی دانشگاه برشتم میگن سیاستگذاری بازرگانی.
چه مقطعی؟
دانشجو دکتر هستم اردی 96 دانشگاه علامه.
یعنی تمام میکنید دیگه تا
یک سال یک سال نیمه دیگه بار. توی محیط کارم برشتم میگن مدیریت استراتژیک. این هم از رشتم. بنده فکر میکنم که یکی از راهکارها برای حفظ اقتدار کشورمون، تقویتش، این هست که قشر دانشجو به عنوان یک قشر نخبه، یک قشر تحصیل کرده که دغدغه هم داره، دغدغه نظام، انقلاب، کشور، ایران، وطن، هر چیزی، این هست که دانشجو مقتدر بشه، دانشجو بتونه خودش رو تقویت بکنه. خب این دانشجوی مقتدر هم یک سری ویژگی‌ها باید داشته. اگه بخوام خیلی ساده بگم خودمونی صحبت بکنیم، دانشجو باید بتونه قرکتی شکل بده، باید بتونه گفتمان ساز باشه، باید بتونه ببینه، هوشمندی محیطی داشته باشه، منفعل نباشه، کنشگر باشه. و برای این هم برای این حوزه گفتمان سازی و تقویت خودش هم تو حوزه‌های مختلف علمی، تفکر تحلیلی و و و و و میتونه خودش رو حالا در انهای مختلف رشد بده، حالا الگو داشته باشه یا اینکه حالا خودخوان و پیش بره بره جلو. به نظر بنده میتونیم نتیجه این گفتمان سازی، نتیجه این بیداری، هوشیاری دانشجو میتونه اون نقش فعال و مؤثرش رو توی کشور، جامعه، تأثیر روی تصمیم سازی و تصمیم گیری، تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان حاکمیت کشور بتونه ایفا بکنه. این به نظر من یک حالت آرمانی از یک دانشجوه. خب شرایط ضوابطی هم داره دیگه، یه سری شرایط ضوابطش برمیگرده به خود دانشجو، یعنی یه سری ویژگی‌های شخصیتی میخواد، مهارت‌هایی میخواد، یک سریش برمیگرده به دانشگاه، یعنی دانشگاه هم بتونه یک زمینه بستر، حالا فرهنگی بهش میگن متغیرهای کانتکستوال، فرهنگ زمینه بستری رو براش فراهم بکنه. فراتر از دانشگاه هم تو سطح حاکمیت، تو سطح نظام هم باید یک سری شرایط برای بروز و ظهور دانشجو، یک آدم کنشگر فعال فراهم باشه. همه این موارد رو میگیم ازش میگذریم. هدف یک دانشجو در حالت قایش دیگه اینه که بتونه مطالبه گر باشه، پیش زمینش اینه که خودش چیزایی داشته باشه، نه اینکه صرفا یک نقاد و یک منتقد صرف باشه. این مقدمه بنده بود، یک سیر رو خدمتتون گفتم تا این سیر رو بتونیم یک جوری توی 16 آذر و تبلورش توی گام دوم انقلاب، این یک دانشجوی گفتمانساز، بیدار، هوشیار، هوشمند رو بتونیم تو برای موفقیت گام دوم انقلاب تربیت بکنیم. حالا یک سری الزامات شرایطی داره که حالا انشالله توی بحث خدمت حالا دوستان اشاره خواهیم کرد. از شما خواهش میکنم اگر کلیاتی بحثی هست در این حوزه هر موردی که بعد از دست بفرمایید در خدمتتون.
بله خدمتتون عرض بکنم یانم یه مقدمه‌ای دارم. ممنون ابرن از شما نکنم.
خواهش میکنم.
بله دوستان دارم همین گفتگو همجوری راحت و بی‌آلایش و خودمونی پیش بره.
انشالله.
خدمت شما عرض بکنم یه مقدمه‌ای دارم و یه 14 15 موردی به ذهن من رسیده. حالا به قولی بعد از اون نشستم در واقع کنارم دیگه تایپ کردم اینجا که عرض کنم. اولا این که اوضاع کشور خب از ابعاد مختلف هم کشور هم منطقه در واقع محل واقعا سوال و بررسی. خب ما نمیتونیم به همش بپردازیم توی بهتری که تو یک جهت پیش بریم یک حداقل یه بحثی رو ببندیم با هم دیگه.
درست.
و مطالبه گری هم فراتر از مطالبه گری دانشجویه. یه نفر غیر دانشجو هم میتونه مطالبه کنه.
درست.
اگه قرار فقط تو حوزه مطالبه گری باشه و فقط هم تو حوزه دانشجویی خب این یه خورده کارمون راحت تر میکنه اون بحث. نکته دیگه هم که اساساً این که فرمودید اگه کشور مقتدر میخواد کشور قوی میخواد باید دانشگاهشو درست کنه. خارج ها میگن knowledge is power. دانش اگه قدرت میاره دانش اصلا هم قدرته. ما خب سالها قبل دارم اینا ما داشتیم توانا بابت هر که دانا بود عربیش هم داریم حالا بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم داریم شکی نیست. ما حالا این ارتباطش با گام دوم من بخوام عرض بکنم اینه که من حداقل من خودم نگاهم به نکاتی که از سمت رهبر انقلاب طرح میشه نگاه دیپلماتیکی که حالا چهار تا بنر بزنن به در و دیوار اینا نیست. خب در مورد گام دوم همینه. گام دوم ایشون تو سخنرانی ها و در واقع جاهای دیگه خیلی قبلتر اشاره شده بود، حالا یه جا جمع‌بندی شد اینطور میتونیم بگیم. در مورد گام دومی که خب بالاخره ما میخوایم گام دوم این انقلاب رو برداریم، گام دوم که میخوایم برداریم ناظر به حرکت‌های ایجابی است نه سلبی. ببین ما تو 40 سال اول بیشتر سلبی اومدیم و ببین به ما حمله شده، در اثر اون حمله ما قدرت نظامی شدیم. یعنی اگر خودمون رو رها می‌کردن خب به حال خودمون من قطع به یقین میگم ما الان قدرت موشکی نبودیم.
درست.
یعنی اگر ما حمله نظامی نمی‌شد ما در نظامیگری رشد نمی‌کردیم. ما اگر خدمت شما عرض بکنم یکی از امن‌ترین کشورها در منطقه هستیم و شما نگاه بکنید تعداد بمب‌گذاری‌هایی که داعش در اروپا کرد، در فرانسه کرد، در ایران کرد قابل مقایسه نیست. خب و امن‌تر از حتی تو این بحث تروریستی از خود اروپا. یعنی بگم با این توی یه لایوی هم داشتم در مورد شهید فخری‌زاده عرض کردم، گفتم بابا اصلا اینا میخوان با این ترورها این داشته کشور رو به چالش بکشن، بگن امنیت دارید پس چرا این اتفاق داره میفته. خب
دست.
خب گفتم با یکی دوتا اتفاق هم این امنیت به چالش کشیده نیست، یعنی برداشتی که داریم. این نتیجه چی بوده؟ نتیجه اینکه دور تا دورم ناامن بوده. ما 17000 تا ترور داشتیم. میبینید یعنی ما همیشه در پاسخ به یک اتفاق اومدیم و نفیان هی اومدیم گفتیم مثلا بانکداری نمیدونم ربوی فلان است. بذاریم که خب بانکداری اسلامی چیه؟ حالا اگر ما بخوایم ناظر بره یه روندها و رویکردهای حرف بزنیم که حالا ما میخوایم بگیم نه اینایی که نفی کردیم گفتیم اینا نه، حالا بعدش چی ثم مازا، حالا این که بله بانکداری درست اینه، این دیگه از دانشگاه باید در بیاد، یا تو حوزه دانشگاه باید در بیاد. خب وحدت حوزه دانشگاه می نیستش، مثلا وحدت حوزه دانشگاه تو مملکت ما یه سری روحانی و هم یه سری دکتر مکتر هم و هم میذارن کنار هم دیگه. خب میشه مثلا شهید مفتح و شهید مطهری هم میشه مثلا نماد وحدت حوزه دانشگاه میام میگن خب اینا دکتر آیت الله هن، یعنی هم از این ور مثلا دانشگاهی هم از این طرف این دو تا. خب این نیست، این که اینها باید واقعا در هم نفوذ بکنه، یعنی دانشگاه ما اون نگاه اسلامی درست رو داشته باشه و فهم اسلامی، اسلامیزه کردن نه، حالا آدم میتونه سه چیزا رو اسلام مال کنه. خب با دو تا حدیث هم همین چم گیر میاری شما. خدمت شما عرض بکنم که یه چهار تا آیه قرآن ورده دو تا حدیث پیدا کنه بگه آقا مثلا این بحث این مبحث اسلامی، آقا نگاه کنید هم مارکسیستا هم کاپیتالیستا از اسلام برای خودشون فکت می آوردن به دفاع از خودشون، گفتن ببین این روایت امیرالمومنین آقا مثلا چه میدونم اقتصاد شخصی رو به رسمیت شناخته، این روایت از پیامبر نه اقتصاد مردمی رو به رسمیت شناخته. حالا قصه لحاظ این که بنده نگاهم اینجوری نیست. من معتقدم اگر بخواد اتفاق درست حسابی بیفته، اگر قراره این کشور اصلاح شه، این از جایی که تولید علم در اون صورت میگیره باید بروز و ظهور داشته باشه. اینا کجان؟ یا یه سری اندیشکدان یا حوزه است یا دانشگاهه. همون اندیشکده ها کجا درس خوندن؟ یا تو حوزه تو دانشگاه دیگه. درست شد؟ جز این نیست. حالا من بحث حوزه رو میذارم کنار، اون باید جدا یه روز جا شما یه روحانی بشینه خب که اگه نقدی داریم حرفی داریم بشینه با او بزنیم، که فردا اگه ما الان حرفیم بزنیم میگه نه دو تا کوچلواری نشستن در مورد ما قضاوت کردن، میگیم نه اینطور نیستش. یا حداقل این که یه روحانی نه به عنوان مجری نه به عنوان کارشناس ایشون هم باشه، حرف پخته بشه، منصفانه باشه، دیالوگی شکل بگیره، مونولوگ
رفت و برگشتی بشه،
رفت و برگشتی بشه.
درست.
پس میگم من عرض میکنم، میگم یک مطالبه گری، دو حتما دانشگاهی، من والا بخش حوزه‌ایشم خیلی دیگه کار ندارم، خب سه این که ناظر به حل مسئله، نه نفیان باشه و سلبی باشه بلکه اثباتی. آقا راهکار ما شما اوایل تو مصاف ما میادیم گفتم آقا مثلا چون قوه قضاییه این ایراد داره، آقا اینم سیستم اقتصادی ایراد داره، میدیدیم یه جایی میرم میگم خب حالا راهکار بگو، گفتم آقا وظیفه من راهکار دادن نیستش که، من ایبیابی دارم میکنم برای شما. یه ماشینه کنار شما داره رد میشه، میبینی پنچره، چی به طرف میگیم؟ یا آقا لاستیک پنچره، بعد پیاده میشی برای یارو پرچنگ پنچری هم میگیری؟ او خیلی دیگه دم شما گرم. میگفتن نه، گفتیم باش پنچری چیکار کنیم، ما هم سوار اون ماشینیم، آقا ماشینی که سواریم پنچره، باشه پیاده میشیم ما خودمون پنچر گیریم. دیگه ما به خودمون اومدیم یه لحظه نگاه کردیم، این مسافو کردیم با 14 15 تا معاونت و نمیدونم چه کلی کار از چیزایی که در ظاهر خیلی بی ربط به هم میرسه، یه دولت کوچک. خب برای چی؟ برای اینکه آقا راهکارم بدیم، بگیم آقا بسم الله این سیستم اقتصادی غلطه، ما درستش اینه. خب این ایرار ما از کجا بردیم؟ از دانشگاه، از حوزه دانشگاه. جز این نیستش اصلا. نبود که مثلا من برم سر کوچه وایسم میگم آقا من یه کاری در حوزه امنیت غذایی میخوام انجام بدم. خب اینا تو حوزه سلامت ما یه واحدی داریم معاونت حوزه سلامت، همشون پزشکن.
درسته.
باید پزشک باشه دیگه، او سر در میاره. درست شد. اینجوری ندونن سر کوچه وایستم بگم آقا سلامت میخوام بزنیم، با بلند شو ببینیم چیکار میکنیم، یکم سنبولتی دم کنیم، اونم نمیدونم. یعنی که نیستش. حالا من چند تا نکته دارم، این مقدمه‌ام بود. اولا اینه که من معتقدم مطالبه‌گری موجب میشه فضا در درجه اولی برای آقایان حداقل سیاسی و امنیتی میگم، مطالبه‌گری موجب میشه که فضا دست خودمون بشه، از دست دشمن خارج بشه. ای کاش خود از صهیونیست‌ها یاد میگرفتیم. صهیونیست‌ها تا یه مخالفی پیدا میکنن سریع یا میرن در اون مخالف، در اون نهاد مخالف نفوذ میکنن، فرمون رو به دست میگیرن، یا نداشته باشن خودشون مخالف خودشون رو راه اندازی میکنن. مثلا در امریکای جریاناتی شکل گرفت علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی، یهودی هم بودن.
درست.
دیدید اینا بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی هم میرن با اینا جلسه دارن، ایران هم میان. خب اینا معمولا نگاه فقهی هم دارن ها، یعنی چجوری ما یه حجتیه‌ای داریم که یه جریانات این شکلی داریم، یه جریانات تفکیکی داریم که حالا یه سری بحثایی در مورد انقلاب اسلامی تشکیل حکومت قبل از ظهور دارن، یهودی ها اینطور هستن. خب مثل جنبش ناتوری کارتاها، ساتمار و امسالوم. خب تا دیدن داره مخالفت با اسرائیل جدی میشه، سریع اومدن مخالفت رو سازماندهی کردن، اومدن جی استریت رو بردن بالا که آقا مسئله عرب و فلسطینی ها باید حل بشه. 2008 سریع اومدن یعنی ساختن. آقا میگه مثلا این عقل منطق حکمرانیه، یعنی این نفر خود عقل داشته باشه باید این کار انجام بده. درست شد. همه جای دنیا دارن این کار انجام میدن. خب میان مخالف خودشون رو خودشون جد، اگه این کارو نکنیم فردا یه نفر میخواد تظلم خواهی کنه، احساس کنه یه ظلمی بهش شده. ما که حکومت امیرالمومنین، حکومت امام زمان که نیستیم که، حتما یه گوشه عین عدالت هم من به شما بگم ما قبل از ظهور نمیتونیم تمام عدالت رو اجرا بکنیم. مثلا امام میگه عقلم اینو میپذیره، اگه ما میتونستیم همه عدالت رو با ظهور میخواستیم چیکار، امام زمان میخواستیم چیکار؟ نمیشه. هر کاری بکنی بالاخره یه گوشه انسان غیر معصوم هست، با این مقدار پول میتونی بخری، بالا سر 80 میلیون ایرانی 80 میلیون پلیس بذاری، یه پولی میدن پلیسا رو میخرن، اون پلیس هم آدم مثل خود ما. درست شد. یه نفرم بیاد بگه آقا هیچ پلیسی مثلا رشوه نمیگیره، هیچ مامور بانکی رشوه نمیگیرد، هیچ مامور تخلف، حرف چرتیه. بچه پیغمبرش والله نطفه پیغمبر، لقمه پیغمبر خورده، خب میاد چه اتفاقی میفته؟ میشه کنعان. درست. در مورد اهل بیت داریم، شما عبدالله افتمو نگاه کن، پسر امام صادقه، که شما ببینید چه ها نکرد با موسی بن جعفر علیه السلام. جعفر کذاب رو ببینید، عموی امام، برادر امام، پسر امام، این چه اتفاقی میفته؟ خب من باید اینجا به این نتیجه برسم که بگم که آقا پس این هست طبیعی، ما خودمون باید بیایم اینو جهت بدیم. یعنی اگر خود شما نیومدی این رو جهت ندادی، میفته دست دشمن، دست آمد نیوزا میفته. اون موقع اون وقت دیگه این هر تر و خشکی رو به هم میبافن. وقتی توجه مخاطب خودش جلب کرد، دیگه شما انتظار نداشته باشید فقط حق بگه ها، نه. وقتی مخاطب به او اعتماد کنه، ما مردم ماهواره نگاه میکنم، ما مردم منتظرن سریع حرفشون از زده بشه. اگه تلویزیون جمهوری اسلامی صدا و سیما، اگر نشریات ما، اگر ژورنالیستای ما اومدن حرف مردم رو باستاب دادن، فبها. اگر نیامدن، خب انتظار نداشته باشید که دشمن بشینه نگاه بکنه، نه. اون میاد پوشش میده، 10 تا میذاره روش. 10 تا میذاره روش، کوتاه هم نمیخواد بیاد. اصلا لزوم عقلانیه، یعنی یه نفر منطق حکمرانی بفهمه، خب این میدونه که باید لزوم همچین چیزی جدیه، باید باشه. نکته دومم این که برای اینا رو اول دارم اصلا به عنوان نه جمهوری اسلامی، به عنوان یه نظام حسن، یه نفر فرض کنه پراگماتیست عملگراست، اصلا دینم نداره، عقلش رو شد انجام.
یه نکته اگه اجازه بدید من یعنی کلامتون بگم، دقیقاً همین نکته که فرمودید، جهت دادن به آینده مثلا نکته بارزیه که تو پارادایم پراگماتیسم عملگرا میگن. میگن آقا تو محیط آشوبناک اگه نتونی آیندتو خلق کنی، بله، غرق میشی تو آینده. مثلا
این رشته های اینا، این کورس های دانشگاهی که آوردن فیوچرولوژی، برای چی آوردن؟
درسته،
این برای خلق آینده است.
حقیقتا
پیش بینی میکنه آینده رو که بتونه آینده سازی بکنه، خب، و الا یه سیلی میاد اون جامعه رو میبره. به تر و خشکم رحم نمیکنه. مثلا من کاملا صحیح. دوم اینکه بابا مطالبات در بسیاری از موارد دست مسئولین رو باز میذاره خودش شده. اینم باز کاملا پراگماتیستی میگم. اگر دانشگاه ما اومد درست مطالبه کرد، دست مسئولین ما تو برجام هم بازه، تو مذاکرات برجام. ما دو سه تا فیلم از آقای ظریف من دیدم پخش شده، حالا مثلا اینجا میره کنار البرادعی، ایشون میگه که آقا اگر با ما مذاکره نکنید مخالفان ما میان سر کارا. خب یک جای دیگه ایشون میگه آقا ببینید این مجلس دیگه میاد سر کار، یا یه جایی مثلا اشاره میکنه به دولت آقای احمدی نژاد که ببینید شما مثلا، یعنی یه کسی که از نظر در واقع مخالف تو جبهه متفاوته، نمیگم الزام مخالف، متفاوت سیاسی تعریف میشه، یکی مثل آقای ظریف یا مثلا تیم آقای احمدی نژاد دیگه از یه جهاتی. خب خدمت شما عرض میکنم، میگه ببینید اگر با ما مذاکره نکنید، خب اونا میانا با اونا سخت‌تر میتونید مذاکره کنید، اونا شما زاویه‌تون با اونا بیشتره ها، درست شد؟ خب اینجا ایشون چه چیزی رو داره وجه حل در واقع این به عنوان یه سند میاره، اون فکت میاره، از وجه حل معامله داره میاره، میگه نگاه کنید ببینید جامعه داره به اون جریان سیاسی نزدیک میشه، اونم به خاطر خلف وعده‌های شماست. شما برجام عمل نمی کنید، طرف غربی ببینید مخالفان سیاسی ما دارن اینجا، پس این مخالفت‌های سیاسی حتی برای جریان، اگه نفر نگاه ملی داشته باشه، یک کسی برای یک کسی مثل آقای ظریف و آقای روحانی هم میتونه خلق فرصت بکنه اگر ما ملی نگاه بکنیم. پس حتی میخوام بگم که اگر یه روزی بسیج دانشجویی داره مطالبه میکنه، اون کسی که مقابلشه از نظر سیاسی متفاوت نگاه میکنه، نگران نباشه. و اگر یه روزی یک جریان دانشجویی چه میدونم لیبرال داره مطالبه میکنه، خب این طرفی هم خیلی نگاهه. اگه در مجموع نگاه بکنید، بله یه جای نگرانی هست، اگر ببینیم مثلا چه می‌دونم امنیت ملی داره به خطر میفته، یه جای سنت‌های صحیح کشورمون مردم داره به خطر میفته، اون چه حزب اللهی بیاد حرف بزنه چه غیر حزب اللهش بیاد حرف بزنه، باید گوش زد کرد. خب در این شک وجود نداره. این اصلا دست تصمیم گیران نظام باز می‌ذاره. دست من یه فضایی رو اینجا بگم، یه خورده راحت صحبت بکنم. من هم جریان دانشجویی نبوده که تقریبا من دعوت نکرده باشه، من شما بگم. خب تو دولت های روحانی به خاطر این بحث های برجام و اینجور چیزا، حالا ما یه خورده مثلا شاید یه زمانی شاید حالا اینجا میگم دیگه، خب یه 5 سالی من توسط بسیج دانشجویی من سخنرانی بودم، یعنی بسیج میگفت رایفی پور دعوت نکنید، نهاد میگفت رایفی پور دعوت نکنید. خب یه بار من یک جایی مثلا صحبت شد که آقا مثلا حرفشون گفتن آقا معلومه کدوم وریه، اون وریا دعوتش میکنن یا این طرفی دعوتش میکنن. بحثم سر اینه که وقتی شما داری یه بحثی رو مطرح می‌کنی، مثلا چه می‌دونم مثلا در مورد شفافیت که حالا بنده صحبت سخنرانی می‌کردم، این دیگه والله بسیج و غیر بسیج و اینا نداره، آقا این کمک می‌کنه به کل کشورمون و هممون کمک، ما هممون سوار یه قایقی. خب اما میخوام حالا ناظر به جریان انقلابی دانشجویی بگم، این ولایت پذیری به این معنی نیستش که شما عقلتو تعطیل بکنی. خب هر کاری میخواد بکنه، آقا اگه بشه یه بپرسیم ببینیم نظر رهبری چیه. خب ایشون که حرفاش اومده علنی گفتن، من نمیدونم اگه میخوای خصوصی یه چیزی بفهمی بپرسی، ایشون هم میاد میگه من چیزی را در علن نمیگم که خصوصی برم خلافش رو بگم، مثلا این باشه که خیلی بده. اما هیچ وقت نگاهی به ولی فقیه به این شکل نداریم، درست شوید اصلا فرد کسی اینطور باشه از عدالت ساقطه، یعنی دروغ. یک صغیره، یک گناه صغیره عمدی نه سهوی، عمدی هم ولی فقیه رو از ولایت ساقط میکنه. اینا من خودم نمیگم، همین خود ولی فقیه اینا رو گفته، درست شد؟ بابا کمی فکر کنید، اگر شما تونستید فضای رو تو جامعه خلق بکنید بسازید، این موجب بست ید ولی میشه. یعنی ایشون هم میاد میگه خب فضای جامعه اینه، ببینید یه موقع فضای جامعه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، شما میگه برید بسازید منم پشتتونم. فضای جامعه با رأی دادن به آقای روحانی که حالا یه خورده اینم به چرخه اونم به چرخه، آقا بسم الله عیبی نداره، نرمش قهرمانانه نمی‌کنیم. مثلا سیره اهل بیت،
درست،
اگر مردم حکمیت بخوان امیرالمومنین تمهید به حکمیت، مردم جمل و چه میدونم صفین بخوان بسم الله، شما جنگ نهروان رو امیرالمومنین رضایت نداشت اول، اینقدر همین آقایون که تو سپاه امیرالمومنین بودن گفتن فشار آورده از اون باش، چون حوصله نداشتن برن دوباره با معاویه بجنگن، گفتن اول بریم اینا کمترن با اینا بجنگیم دم دستم هستن، خب که ببینیم حضرت پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی ولی جامعه متناسب با نیاز مردمی، نه که اصول زیر سوال بره فردا مردم بگن آقا ما بیایم یه فعل حرامی انجام بدیم، نه، اون ساختارهایی که وجود دارن طراحی میکنیم. ما میخوام از تهران تا قم بریم، مثلا از تهران تا مشهد میخوایم بریم، این که این جاده رو بریم شکی نیست، این تو جاده بودن در این شکی نکنید، کسی از تو بیابون نمیبرتون، ولی جامعه هم اجازه نمیده. اما این که با 80 تا بریم یا با 100 تا، کجا وایسیم نهار بخوریم، کجا وایسیم نماز بخونیم، کجا وایسیم استراحتی کنیم، با چه ماشینی بریم، اینا خواست مردم اثر داره.
درست،
خواست مردم اثر داره. اگه مردم این پالس رو فرستادن اینجا، ما میتونیم اینو دوستان میگم ما بریم سری بپرسیم ببینیم نظرشون اعلام کرد، بارها گفتن آقا با دستمال کثیف نمیشه یه جایی شما پنجره رو پاک کنی شیشه رو پاک کنی. یعنی چی؟ یعنی دستگاهی که داره، سیستمی که میخواد مقابل فساد بکنه باید پاک باشه. از این شما جز برداشت میکنید که آقا قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی ما، پلیس ما باید پاکسازی بشن از افراد مفسد؟ هیچ برداشت جز این من دیگه حداقل اینشو برداشت کرد، اینو دیگه مورد اجماع همه قبول میکنن.
درسته،
این نباید موجب این بشه که آقا نه ما همون اول میریم میپرسیم، همه منتظر. من هیچ وقت جریانات دانشگاهی کشورمون رو جریان دانشگاه اینقدر منفعل که امروز دارم میبینم نجد، علل خصوص همین انقلابی هاشون. آقا کرسی آزاداندیشی که مطالبه رهبری بوده برای چی بوده؟ ببینید من رائفی پور یا دارم از یه پارادایم فکری یه گفتمانی دفاع میکنم که قبولش دارم قابل دفاعه یا نیست، جز اینه. اگر قابل دفاعه سلمنا، ترسی ندارم میرم تو دانشگاه میچرخم حرف میزنم. شما میدونم من 10-12 سال تو دانشگاه دارم میچرخم سخنرانی میکنم، اصلا سخنرانی دانشگاهی ام. اولین دانشگاهیم که شروع کردم، من 5 سال از سخنرانی، 3-4 سال گذشت فکر میکنم اولین بار رفتم دانشگاه امام صادق تازه پامو گذاشتم. تا اونجا میشه نقد فیلم جدای نادرستی میکردم، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسائل علوم انسانی از این جنس دانشگاه امام صادق نداشت. خب یا مثلا دانشگاه امام حسین، یادم یه شب یادوار شهدای بود، چی بود اینطور خدا بیامرزه شهید دانشگر، حالا شما دانشور بودید ها، شهید دانشگر اون شما رو دعوت کرد تو سوریه شهید شد. خب یعنی من سالها بود دانشگاه امام حسین نرفتم، از قضا با دانشگاهی که شروع کردم که الزاما نه نظامی ان، نه مثلا چه میدونم توی حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی مثل دانشگاه امام صادق مطرحن، من دانشگاه میرفتم میچرخیدم. تو دانشگاه شما دانشجو هستی، دانشگاه میتونی مثلا بگی که آقا کسی حرف نزنه، حالا بلند میشه وسط صحبتاتون حرف زدن، اینجوریشو بگیری؟
نه
حرفشو میزنه. خب حس فیلمای امام حسن طرف بلند شد اومده تا خواست حرف بزنه گفتم بزن، شد داد بزن، تو پشت تیرم خاطرم هست اونجا امیرکبیر بود، طرف بلند شد در دفاع از یهودیت. گفتم چرا اونجا میگی؟ آیه مسئول سالان بشین جالبه. میگفت عجله داشت، میگفت من چراغ خاموش کنم برم. خب بش تریبون بهشون دادیم، چیزش هم از فیلمش هم هست. یادشم هم دانشگاه خواجه نصیر بود، 4-5 نفر نشسته بودن. من گفتم اصلا من حاضرم موضوع سخنرانی بذارم کنار، از جنب بپرسیم، اگه قبول من جواب شما رو میدم. جوابشون هم دادم، سخنرانی رو انجام 4 ساعت هم طول کشید. دانشگاه بو علی همدان همینطور، دانشگاه خدمت شما عرض میکنم شهید بهشتی همینطور پیش میاد. یا من قائل بر اینم که این پارادایم فکری من قابل دفاعه یا نه. اگه قابل دفاع اینو حرف میزنه با کی نداریم، اگه نه خب یعنی ما مزدوریم. حالا ما نمیخوایم مزدور باشیم، چون مزدور بالاخره یه جایی میزنه بیرون، یه جایی مخصوصا الان با این شبکه‌های اجتماعی هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. آقا من تو توییتر هستم، میام توییتامو میزنم، میتونم نظرات زیر توییتو ببندم؟ نمیشه. اینستاگرامش که بیا پاک کنی که طرف این حرفشو میزنه، میگه نه این حرفی که زده غلط به این دلیل، این آماری که دادی غلط به این دلیل. خب مردم قدرت مقایسه دارن، میشنن نگاه میکنن میگن خب راست گفته، مخالفه راست گفته. شما باید حواست جمع باشه، شیشتونگ باشید، حرفی ننویسی اشتباه باشه. درست شد؟ همه توییت های ما موجوده، برام میشونه بخون. فضای دانشگاهی یعنی این که من واقعا اون آزادی خواهی، آزادگی، حریت، نقد پذیری مطرح باشه، حرف طرف مقابلمو بشنوم، حرف مخالفمو بشنوم، حرف مزاحم رو بشنوم، همه رو. بعد یه جامعیت میم الان فکر میکنم مثلا رائفی پور الان با رائفی پور 86-87 یکیه؟ نه، آدم خیلی از نظراتش پخته تر میشه.
طبیعت آدم
ها اصلا این جزء این باشه، ما معصومیم که به دنیا بیم امام باشیم. حضرت مسیح به دنیا آمده پیغمبر، سیرورت در مورد امامت مطرح که نیستش که. خب ما غیر معصومیم. من شما رو معصومی یعنی من غیر معصوم. اینو باید ملاحظه کنن. درست. دوستان مطالبه گری مشخصه. آقا یه نفر یه مسلمان انقلابیه، خب ما میگیم بسم الله، شرع ما این حدود رو برات گذاشته، این حدود صغور اینو باید مبنا قرار بده، قانون ما اینه، عرف جامعه ما اینه، یا همه باید لحاظ بشه. آقا یعنی این محدود بشیم محدود؟ نه محدود نی. این محدودیت نیست، اصلا شعوره. این فهمه. والا اینجوری میشه پذیرا میشه. یه نفر بیاد شروع کنه افراطی گری کنه، تمام زیر و بم و بالا و پایین هم فوش بده به همه به عنوان منتقد، اینا عمر طولانی نخواهند داشت. 6 ماه بعد عادی میشه برای مردم، میره پی کارش. خیلی از اینا داشت، من خواهم اسم ببرم، میمدن شروخکاری میکردن، توهین فلان افراطیگری میکردن، الان اصلا مطرح نیستن. یا بعضیشون کاملا رفتن 180 درجه چرخیدن اون طرف. اون زمانی که همه عالم آدم توی مملکت میگفتن آیت الله خامنه ای، آیه طبرزدی میگفت امام خامنه ای، تو نشه دانشگاه میگفت امام خامنه ای. حالا کجاست؟ اون کروات زد اون. درست شد؟ اون زمانی که چه میدونم مرحوم خسروشاهی نشریه چاپ میکرد برای خارجی ها، عکس امام خمینی روش نمیزد، میگم من عکس امام خمینی رو بزنم دیگه نمیخرم، نگاه نمیکنم، بذار بخره. با چون اونجا انقدر پروپاگاندا بود علیه انقلاب اسلامی، اصلا اینا تا عکس امام ببینن نگاه نمیکنن. همین آقای تاجزاده بهش میگفت تو ضد ولایت فقیه. آقای خسروشاهی میگه یه روز رفتم پیش امام گفتم بابا اینا پدر منو در آوردن، من ضد ولایت فقیه. من به این نتیجه رسیدم عکس شما رو نزنم بهتر پیام شما انتشار داده میشه. خب امام تایید کرد. امام از شما میرفت تو سخنرانی مثلا خدمت شما عرض بکنم چه میدونم دانشجویان خارجی اومدن دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، اول یه 6 ماه اونجا یه ترمی فارسی میخونن، بعد پخش میشن و میرن جای. اینجوری بود اون زمان، اینجوری بود اونجا تو ذهنم، الان نمیدونم. بعد ما میخواستیم بریم مثلا سخنرانی، بعد یهو یه نفر اینا تازه اومدن تو ایرانا، خب یهو یه نفر میدوید از این بچه‌ها یه چفیه میداخت دور گردن ما، یه گره همسری میزد. من چفیه رو بردارم بگن آ این مقاومت رو قبول نداره اینا فلان. بعد اون دانشجو خارجی که درکی که او از چفیه داره با درکی از ما از چفیه داریم یکیه؟ اصلا همین الان درکی که از چفیه وجود داره بین تمام مردم ما یکیه؟
درست نیست.
نیست دیگه. خب بعد چه انتظاری دارید؟ ببین فهم این مسائله که من خیلی برام مهمه. بابا شما مطالبتون رو درست انجام بدید روی اصول، خب از قضا مطالبه شما درست باشه رهبر انقلاب میاد تاییدم میکنه، دست ولی جامعه هم تازه باز میکنه شما
درست.
خب یه ده آدم کوتوله بار بیان، نه آما استمزاج کنیم بریم ببینیم چی بود، این نیست. آن صحبتهایشون کاملا واضح مشخص رسا تو سایت قابل سرچ، خب فیلمش هم هست، حی و حاضر زنده. یک جایی هست بله خیلی مورد نمیدونم، مملکت اصلا قفل شده خدا شده، این فضا بین مسئولین ما همین آقایینی که الان مسئولان قبلا دانشجو بودن دیگه، اصلا سو بریم ببینیم آقا چی میگن، بریم ببینیم نظر رهبری اینه. الان شما میگه سر برجام الان دعوا، ظریف مصاحبه میکنه، نماینده مجلس چیزی میگه موافقه مخالف، نه این زیر نظر رهبری انجام شده، نه زیر نظر انجام شده. شما خط قرمز رعایت کردید یا نکردید؟ این قابل بحثه ها،
درست
اون قابل بحثه. خب که ببینیم چه کسی داره حرف صحیح میزنه یا صحیح تر حرف میزنه. اما آقا شما عقل ندارید بر مبنای منافع ملی چیز رو بررسی کنید، بر مبنای منافع ملی بشینید، بر مبنای اصلا نخواستیم بیایم بحث دینی هم مطرح کنیم که آقا بیاد برن به دو سه تا این روحانیون مورخ پول بدن بردارن بیارن بگن که آقا بیا تو رو خدا یاد الان پولم بدن، که یعنی منظورم حق جلسه است، یعنی بد نباشه ازش حداقل بخوان پولم ندن که آقا تو رو خدا بیا ببین توی سیره اهل بیت میتونی دو تا مذاکره بیرون بکشی، اینا رو هم میذارم کنار. اصلا والله پراگماتیسم هم نگاه کنیم ببین آقا ما اصلا کافریم، کمونیستیم، بی دینیم، مثلا میخوایم بریم مذاکره کنیم در مورد افزایش رفاه و اوضاع بهتر شدن اوضاع اقتصادی مردممون، با کی؟ با دشمنمون. ما اسم مسلمونیم، حالا چه میدونم چین کمونیست که دیگه مسلمون نیستش که، او هم آمریکا رقیب خودش میدونه، او هم میشینه مذاکره میکنه میگه نگاه کن تو تایوان اینجوری وارد بشی، تو ترجیح چین جنوبی اینجوری وارد بشی، منم اونجا اذیتت میکنم. بابا یه بده هنر مذاکره رو یاد بگیریم، هنر این بده بستونه رو یاد بگیریم، این خیلی بده. هر چی میشه نه ما بریم، یعنی از لیبرالش نشسته داره این حرفو میزنه تا حزب اللهش، من اینو نمیپسندم. خب چون این روش از قضا موجب میشه بسته ید ولی، یعنی برای حزب اللهی و انقلابی دارم میگم، بسته ید ولی از قضا موجب این قبض ید ولی میشه، چرا دستشون هم میگیره. ببین شما میگه دانشا میرن لانه جاسوسی رو فتح میکنن، خب امام میاد بهش میگه انقلاب دوم و فلان و بعد، یعنی روی اون فضای به وجود اومده، از اون فضای به وجود اومده استفاده میکنه برای پیش برد انقلاب. خب یه سیاستمدار باید همه هر اتفاقی رو حتی ولو تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنه. شما دارید چیکار میکنید؟ بیاید اینجا کمک کننده باشید. بدیهیات آقایون رها میکنن. من یکی از این دوستان خیلی عجیب بود، والیبال نگاه میکرد، من فهمیدم مثل هیچ چیه والیبال سر در نمیاره، حالا میگم خودش هم میخندن. چند وقت پیش توییت هم آماده کردم، خواستم بزنم، قبلش که توییتو بزنم براش نشون دادم، گفت تو رو خدا اینو نزن، همه میفهمن منم. آرامش هم داره والیبال نگاه میکنم، گفتم تو که والیبال مثلا سر معلوم بود اصلا والیبال سر در نمیاره از حرفایی که میزنه، گفت نه من چون دیدم رهبری گفتن من والیبال رو پیگیری میکنم، من والیبال این ولادت پذیریه مثلا. خب این چه برداشتی ما داریم؟ خب یا مثلا طرف چه میدونم، من خدمت شما عرض بکنم که حتما ایشون باید میومد میگفتش که آقا من هم ماسک میزنم. ببینید این حتما باید میگفت، شما نمیدیدید چجور پروتکل ها رو داره رعایت میکنه، جلسات رو نمیدونم حضوری کنسل، سخنرانی ها همه رفته به صورت لایو، از این چه برداشت میکنه؟
مراسم عزاداری تا
خدا خیرت، حتما باید بیان بگن من دردم با اینا، با این جماعت، با این مشکلی که نمیدونم که قرار حل بشه.
یه اجازه بدید دو تا نکته ای وسط فرمایشاتتون گفتید به نظرم خیلی مهمه. مسئله اول اینه که آیا این دو تا کلید واژه ولایت پذیری و تعقل گرایی، آیا مگه بین این، بذارید راحت بپرسم، بین این دو تا مگه افتراقه؟ یعنی میشه بین این دو تا مگه گفت اینا اصلا ما فرق میکنه که یا این باشیم یا اون؟
یکی از کارهایی که دشمن میکنه، یه سری کارهایی که بی‌عقلات کشور ما تو زمین دشمن بازی میکنن، یه دو قطبیایی رو طراحی میکنن که اصلا من نمیدونم لزوم بودن اون دو قطبی چیه. گفت به بنده خدا گفتن خربوزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه. خب چرا اصلا من شما داریم میگی این یا اون، جفتشو میخوام. آقا اصلا یا مثلا حالا دوگانه، حالا بریم تو مطالبه یکی از بحث هم عدالت خواهی دیگه. آقا ولایت پذیری یا عدالت خواهی؟ مگه اصلا جدا؟ والا ببین تبلور ولایت برای یه بچه شیعه که امیرالمومنین، تبلور عدالت که امیرالمومنین. خب مگر جز از ولایت عدالت خواهی بیرون میاد؟ اوج اون روزی که ولایت بر هستی ساری و جاری بشه عینی روز ظهوره. روایت متواتر شیعه و سنی در موردش چیه؟ میگه عدالت، قسط و عدل دنیا را میگیرد. کما ملعد ظلمن به جورا، کمان که قبلش ظلم و جور دنیا را گرفته. یعنی اون خواسته عمومی که همه بهش تن میدن عدالت. اون روزی که در مورد ولایت امام زمان خداوند متعال در قرآن یا در روایت ما عمومان خورشید سر ظهر یاد شده که سایه وجود نداره، خورشید در اوج قدرت خودشه. و نهار اذا تجلا، اون ظهری که تجلی میکنه، جلوه میکنه. خب همون خواسته چیه؟ عمومه، عدالت.
درست.
اصلا من هیچ کدوم از این دوگانه من ببینم دوستان ما میشنن تو اینو بحث میکنن، نه این اولویت داره یا اون اینا، عین همه اصلا یکی، یه منشأ داره، یه سرمنشأ. اون دوستانی که میان اینا قرار میدن، من میدونم حرفشون چیه، نیست بچهای عدالت‌خواه، اونا میگن که درد ما اینه شما یه جاهایی اشرافیگری میکنید، ضد عدالت‌خواهی عمل میکنید، خودتون رو پشت سر ولایت قایم میکنید. اگه اینه منم من اینو قبول دارم. بله یه دیدارن این کارو میکنن. طرف تا خرخره خورده، تا بالاش سرش غرق در اشرافیت، میشینه پا میشه مقام معظم رهبری، حضرت آقا، مقام معظم از رهبر انقلاب مایه میذاره، بره خوش پشت سر. نه شما منو دارید نقد میکنید، الان من منصوب رهبری ام، من حکم مشاوره دارم، منو رو این حرفا چیه؟ نه شما اصلا خدمت شما عرض بکنم فرزند رهبری ام باشی، پا تو کج بذاری ما نقد میکنیم. مرجع تقلید بوده توی مملکت، باشی کج گذاشته نقد بهش وارد بوده، این حرفا چیه؟ نقد به رهبر انقلاب میگه آقا منم نقد کنید، به منم انتقاد وارده. خب این فضای این انتقاد رو حالا باید بشیم بحث کنیم، این چارچوبش چیه، رو چه سیستمی سواره این نقد منصفانه آگاهانه که منجر به بهبود بشه چیه واقعا؟ خب این یه بحث دیگه است. خب من خیلی از مسئولین خودم، خب من مهم چرا منتقد شناخته میشم، همین الان که دارم شما صحبت مستدسه من رو نمیده، اگه را میداد الان شما مثلا برنامه نگاه یک بودیم جا شما آقا نشسته بود و آره خب ما داشتیم صحبت میکردیم. من چرا منتقدم؟ اما به ندرت پیش بیاد من قبل از این که انتقادم رو به اون فرد نرسانده نقدش کنم، ولو مسئولین. یه پیغام میفرستم میگم آقا این نقد به شما وارده، درستش کن، میخوای اینم راهکار، تازه اگه بلد باشم جای سر در بیارم میگم اینم راهکار. خب بهش میگم بعد یه جایی هست نه فرصت این نیست، یعنی طرف یه بحث رو مطرح کرده، همین الان اون بحث جولان داره میچرخه، باید سریع شما اظهار نظر کنی، یه خورده از گیجی در بیاری. بالاخره نقش خواص جامعه الان من عضو جزء خواصم، خب فضای نخبگی اینه که باید جهت بدن به توده ها، به مردم بگن آقا اینه، حداقل کلیر کنن، روشن کنن فضا رو برای نخبه. ولی من اصلا دوگانه قبول ندارم هیچ. خب و این دوگانه سازی رو مشکوک میدونم. مثلا چه میدونم دوگانه مثلا محیط زیست کشاورزی، اگه کشاورزی میخوای بعد محیط زیست نابود شه، اگه محیط زیست میخوای بعد کشاورزی نابود شه، نه خیر، ببینید کشور پیشرفته دنیا رو ببینید که همین غربیا خودشون تو کشاورزی در سطح یک محیط زیست هم بسیار جدی، انرژی پاک استفاده کنن، قصه‌ای از این دست.
درست.
مورد سوم من اینه که اصلا اساسا مطالبه گری با ذات انقلابی گری و شیعی هماهنگ. این فرمایش امیرم نامه 50مو با هم یه چکی بکنیم بد نیست. آگاه باشید حق شما بر من، بر من حکومت، بر من حاکم آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. از من انتظار نداشته باشید بیام بگم آقا مثلا چه میدونم چند تا موشک داریم، نمیدونم اطلاعات به کلی سریمون رو بیام پشت تلویزیون بدم مجری مثلا فلان شبکه برای شما بخونه، نه، چون شما هم بشنوید چه دشمنم میشنوه. پنهان جز میدونن چی؟ یعنی غیر این همه شواد بگه. این یعنی چی؟ یعنی که اصلا مردم باید طرف باشن، مردم جزوی از این بازی هن. مردم ما رو انتخاب میکنن. ما کشوری هستیم که دموکراسی درش حاکمه، از رهبرمون گرفته تا رئیس جمهورمون، همه با واسطه بی واسطه همه دارن انتخاب شده واسه مردم. درست شد؟ همه دارن واسه مردم انتخاب میشه. خب بعد این مردم ما بیایم اینا بعضی فکر کنن مثلا مردم به قدرت رسان نقش شما فقط اینه مردم به ما رأی بدید بعدش بگید به شما هیچ ربطی نداره برید پی کارتون. نه خیر، آگاه باشید حق شما بر من واسه جز اسرار جنگی هیچ رازی رو از شما پنهان ندارم. مثلا محرمانه نداریم ما بر مردم، برای مردم محرمانه الا اطلاعات نمیدیم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندارم. خیلی زیباست. من سراغ ندارم قبل از امیرالمومنین کسی حرفو زده باشه. اگه کسی هست برای ما بفرسته بیا، نه 2000 سال پیش تو چین هم یکی گفته، عیبی نداره بگه دم اون هم گه. خب یعنی چی؟ یعنی همیشه باید طرف مشورت بشن. من مشاوره باب مفاعل است، مفاعل دو طرف است، مکاتبه، معامله، مناظره، مصاحبه دو طرف است. مشاوره یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جون ما بشینیم و شاور هم فعل امر، فاعل فعل امر همون مفاعل است دیگه. خب شاور هم مشور به پیغمبر خدا که معصومه، یعنی چی؟ به ما نیاز به مشورت گرفتن از مردم داره؟ این مشورت بده، مشورت بگیر که تو این اصلا مردم خودشون رو شریک ببینن در حکومت. دو، رشد پیدا میکنن مردم. ببینید الان مثال برای شما بزنم، ما تو بحث کرونا مجبوریم مردم مشارکت بدیم. خب نتیجه چی میشه؟ بازم اگه یه نفر دین نداشته باشه، عقل داشته باشه کافیه. خب پراگماتیست هم باشه کافیه، سکولار هم باشه کافیه. نتیجه چی میشه؟ اگر آمار کرونایی ها بره بالا، مردم میگن مردم رعایت نمیکن، کسی نمیگه حکومت رعایت نمیکن. درست شد؟
درسته.
مردم شمال رفتن، باز دوباره شمال نگاه کن، این گیلانی ها، مازندرانی ها، گلستانی ها، بندگون خدا، باز پایین تهرانی ها باز شده. ببین میان رو رعایت نمیکنن. آقا گفتن قرنطینه میخوایم اعلام بکنیم، پلاک داره میچسبونه، مردم مذموم میدونه. چرا؟ چون میگه که خودمونه. میگه منم. وقتی شما یعنی عقل داشته باشی باید این کارو بکنی. یه نفر میخواد حکومتش درست کارش پیش برن، باید به حرف امیرالمومنین گوش کن. جناب والله شمال اروپا همه داره همین کارا رو میکنه. من اینو 5 6 سال پیش تو اول سخنرانی شفافیت همین نامه پنجمو خوندم. و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در تعیین وقت تعیین شدن را بپردازم. وعده الکی نده. میخوای اگه له کنی مردمی تو، شما به عنوان حاکمیت، خب تو این تعیین وقتا بزن به هم. یه وعده 200 روزه بده، بعد مثلا 2 ساله بهش عمل نکن. این حق شما بر من حکومته. اینا ما باید مطالبه کنیم. یعنی تو مسلمونی یا امیرالمومنین؟ نیستی؟ به حرف عاقلانه است نیست. من خیلی وقتا میگم آقا اصلا در اثبات متفاوت امیرالمومنین با بقیه صحابه، اصلا قدیر و اینها رو بذار کنار، بیایم ببینیم از صحابه محترم پیامبر و پیامبر عزیزمون، بسم الله، بالاخره اینها کنشگریایی داشتن، حرفایی زدن، ثبت شده تو تاریخ. بیایم حرفا رو جمع کنیم ببینیم کدوم حرفا عالمانه تر، عاقلانه تر. ببینیم بسم الله، ببینیم اعلم کیه. ببینیم همین الان من دارم میگم واسم دینم بذار کنار. شما ببینیم یه ما چیزی که انجام دادیم تو شبکه‌های اجتماعی، شب 13 رجب بود، قدیر بود یا ولادت امیرالمومنین، فکر کنم قدیر بود. خب به عنوان لیو لایک علی، مانند علی زندگی کن.
درست.
خب بعد من میدم بعضی از این اکانت‌های خارجی که در واقع این اینتراکشن شکل گرفته بود بین اینا، این گفتگو و اینا دیالوگ شکل گرفته بود، نوشتم طرف توییت زده بود که من با یک فرد عربی آشنا شدم به اسم علی که قرن 7 قرن، بیاید ببینید چه حرفای قشنگی زده. حالا قصه چی بود؟ قصه این بود که بچه‌ها براشون فرمایشات امیرالمومنین، کلمات قصار امیرالمومنین اینا رو حس ترجمه انگلیسی نجیب البلاغه است، براشون توییت زده بودن. طرف وی خارجی داریم که عجب حرف حکیمانه. درست، شما بیم اینجوری نگاه کنیم، اگر شما شیعه ای انقلابی گری داری باید مطالبه کنی که آقا من مردم باید خبر داشته باشم.
درسته.
این شرم‌آوره که بعضی از اتفاقات تو کشور ما میفته. ما با دشمن داریم مذاکره میکنیم، دشمن ما خبر داره اون مفادش چیه، مردم ما نه. یعنی دشمن محرمتره؟ و این چه وضعیه؟ به مردم بگیم، نه که مردم بترسونیم، نه که بیم اطلاعات محرمانه اینو چی مردم، نه اول مردم اصلا نمیخوانن. خب دشمن هم اونجا با خبر میشه، ببینم مردم بگیم، باعث میشه که مردم اعتماد کنن، مردم بگن آقا و وعده هم اگه میدیم فرموش امیران روی دیگه، خب کوتاهی نکن در پرداخت حق شما و در وقت تعیین شده آن را بپردازن. این الزاما مالی نیست دا. و این مردم خودشون شریک میگن آقا ما خودمونیم داریم حکومت میکنیم، ما 2500 سال پادشاهی داشتیم، درسته؟
درست.
همیشه یه ساختار شاهی بوده، حکومتی بوده و مردم، یه رعیتی بوده که حقش ادا نمی‌شده، حق درس خوندن نداشته، فقط برای طبقه مثلا پادشاهان و فلان اینجور چیزا بود، درس خوندن نمی‌شد. یاد گرفتن مردم میگن حکومت، یاد گرفتن مردم میگن دولت. هنوز که هنوزه تو فرهنگ ما وزیر یعنی اشرافیت. خب اینجا افتاده دیگه، وزیر یعنی اشرافیت، آقا مثل سلطانه، حاکمه، شاهه، یعنی حتما باید زرق و برق و فلان چه. درسته 40 سال از انقلاب گذشته، اما ظاهرا این الفاظ هنوز
درست
جای خودش هست و یه زیری دوچار توهم کرده. وزیر اینجا بودن یعنی خادم مردمی، یعنی نماینده مردم برای احقاق حقوقشونی، همین، جز این نیست.
درست.
و این حالا به ذهن من میرسه، بعضی دوستا توهم میشن وزیر یعنی مثلا دیگه الان خیلی سر نه بیاله چش در بود.
درست. خب استاد اگر اجازه بدید هم یک استراحتی داشته باشیم بینندگان عزیز، همین که به خاطر حالا محدودیت‌های لایو اینستاگرام
یه ساعت
باعث قطع کارمون و صحبتامون نشه، اگه اجازه بدید ما بریم یه یکی دو دقیقه نهایتاً استراحت و ادامه بحث توی پارت دوم ان
شاء الله.
خیلی مخلصم. خب دوباره سلام عرض میکنیم خدمت بینندگان عزیز، بعد یه وقفه دیگه فکر کنم 5 دقیقه شد، تو آخر پارت قبل جناب رایفپور داشتن مقدمات رو میگفتن، فکر کنم مقدمه سوم بود دیگه.
بله تمام شد البته مقدمه.
آخه خدا رو شکر میریم توی مقدمه چهارم در خدمتتون هستیم، ان شاء الله بعد مقدمه ها دیگه سوالای رفت و برگشتی که حال دانشجو توی لایف پرسیدن رو در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
ببین حالا این عدالت خواهی و این مطالبه گری بعد به نظر من به این توی این چارچوب باشه و من اینو میپسندم، این نظر من رایفی پور، شاید یکی بیاد بگه که من این بخشش رو قبول ندارم یا اون دیگه هر کسی آزاد نظر خوش بده، اینکه نباید واقعا موجب تکمیل پازل دشمن بشه، فهم دقیق مختزیات زمانی خیلی مهمه. ببین یه مثال برای شما میزنم سر ماجرای در واقع این تعویض پست قوه قضاییه، بعد یک فضای خیلی زیادی در نقد رئیس قبلی قوه قضاییه آیت الله لاریجانی پیش اومد. حالا من حالا همه میدونن یعنی در واقع هم سخنرانی ها موجوده که من خدمت شما عرض کنم جزء در واقع حتی منتقدین ایشون هم بودم زمانی که ایشون رئیس قوه بود، بنده انتقاد کردم، سخنرانی کردم، سخنرانی هم هست. آقای نظری فردی بود یه فسادی رو در قوه قضاییه خدمت شما عرض بکنم پیدا کرده بود، با ایشون برخورد قضایی شده بود، من اصلا با نظری رفتم جلسه گذاشتم و حتی به صورت نمادین که اینجور چش همه ولی اعتقادم اینه، خب دستشون هم بوسیدم. این خیلی میخوام بگم من فضای بنده که اینجوری بود، من توییت زدم که آقا دیگه بخشی از این انتقاد دیگه انتقاد نیست بلکه تخریب و جنگ قدرت،
درسته؟
و خیلی به ما حمله کردن که نه آقا چی شد نمیدونم بهت پول دادن نمیدونم فلان کردم که چند وقت بعد اومدیم دیدیم که خدمت شما عرض بکنم رهبر انقلابم مخالفت کردن با این چه وضعشه. این اعتقادم من برای این که بخش از این اصلا مرض بود، بخش از اینا نفهمی، همین پازل دشمن رو تکمیل کردن. اگه یه نفر فهم از حکمرانی داشته باشه، حالا الان خصوصا اینجا مد نظر حکمرانی شیعی، این که انقلابی و جمهوری اسلامی، این که هیچ وقت شما نباید ساختارها رو تضعیف کنید، به بسیاری از ساختارهای مملکت رو من نقد دارم، به مسئولینمون نقد دارم، خب اما این نیستش که یک ساختاری رو تضعیف بکنیم، این اشتباهه. درست شد؟ بیام حرفمون رو بزنیم فلان. شما میاد یه کاری انجام میدید، بعد اصلا یه نفر اگر منطق حکمرانی رو بدونه ذره شک نداره که رهبر انقلاب میاد دفاع میکنه. خب اون موقع شما برای عموم مردم چه اتفاقی افتاده؟ شما میخواد رهبر انقلاب رو و رهبر مملکت رو حامی فساد نشون بدید تو جامعه؟ افرادی که چه میدونم تو همون بیت رهبری شاغل بودن توییت میزدن نقد میکردن. خب همین کافی بود امسال ماها این کارو میکردیم که دیگه هیچی، یا خدا باید به دادم میرسید که اینا یک جوری که مثلا شده بودن شبه اپوزیسیون همشون. خب من باید بفهمم الان این حرف سودش چقدر، ضررش چقدر. این باید نمیشه آقا یه فرمون این کار مثل رانندگیه. شما یه جایی تو جاده میپیچی سمت چپ، باید فرمون میپیچی سمت چپ، باید سمت راست. یه جا جاده میره سمت چپ، خب شما فرمون سمت راست بپیچی، خب میره تا دره به کوه میخوره به جا. نمیشه فرمون آقا کلا ما با فرمون دست راست میخوایم حرکت کنیم. پس چی میشه؟ پس فلان چیز چی میشه؟ فلان چیز الان باید فیتیلش رو بکشی پایین. رد کردی این مسئله رو، حالا بگو. خب من چند وقت پیش به یکی از این دوستان گفتم آقا این نقدی که راجع به این سریال خامنه ام کردی از نظر من درست نبود. خب چی گفتم؟ الان وقتش نیست، بذار بگذره. من خودم اگه بخوام نقد بکنم شاید یکی دو ساعت نقد جدی رو همین سریال دارم. خب بعد اما الان فضاش نیستش. آقا فضایی که آقا داره در واقع امنیت کشور رو برای عموم مردم داره در قالب چند تا قصه داره چی میگیم چطور بگیم داره برای مردم ارائه میشه. من اینجا نگاه بکنم بگم که خب این انتقاد الان موجب درست شدن میشه؟ خب لزوم نداره بیداد کنم، میرم سیم سازنده رو پیدا میکنم میگم آقا اینو که ساختید اینجوری. مثالی بر شما بزنم در مورد سریال، در مورد فیلم خدمت شما عرض بکنم، همون از سلیمان بود،
ملک سلیمان.
ملک سلیمان خب من خیلی نقدای جدی داشتم، علل خصوص محتوایی، علل خصوص محتوایی. بعد یکی از دوستان من گفتش که، من گفتم خب من خصوصی میرم میگم، گفتش که تو اون دنیا باید جواب از سلیمان رو بدی که مثلا اینو نمیره علنی بگی و نمیدونم چی. یک جمعه میبینم که نه گفتم، اما قبلا حالا یه جایی هست میبینم خب این پخش شده دیگه، من خصوصی چی برم بگم؟ این ممکنه در مورد انبیاء الهی یک تصوری تو ذهن ها بشینه، اون باید درست بشه. آقا تو میدونم مثلا جن قدرتی نداره بزنه بچه‌ای که بکشه؟ باید فردا این تصور تو بین مردم به وجود بیاد، اصلا ممکنه روکردشون یه سری اتفاقات تو زندگیشون بیفته، سراغ جنگیرا برن نرن، یه هزار جور بحث ممکنه پیش بیاد. این واقعا اصلا داره، این باید بحث بشه. خب من جلو گفتم ها، نمیذاریم از ما تو اوضاع اعتقادی که نمیشه تسامح داشت. خب اینم الان همین جوریه، ما بگیم نقد ما کی چرا چطوری. من به فلان مسئول نقد دارم، حالا گفتنش داد بیدار کردن چه حسی نداره، میرم خصوصی به خودش میگم. یه موقع است نه خصوصی هم گفتم نمیخواد درست کنه خودشو، داره هزینه زایی داره میگه پدرش هم در میارم دیگه، اون موقع رحم نمیکنم. چون اینجا گفت ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود به گناهکاری بود بر گوسفندان. خب عادی که شما اینجا باید بری به اون خود طرف تذکر دادی دیگه، فایده نداشت. بله اون موقع باید بری. معتقدم مطالبه گری باید با مسامحه در پذیرش خطای طرف باشه که به شرط بازگشت. ببینید این هم باعث میشه یک موجی شکل بگیری خیلی خودشون رو برگرد. اگه یه سنس و یه حرف قشنگی داره این فرد چینیه دیگه، کتابی داره هنر جنگ، Art of War، اون میگه که وقتی شما به یک شهری حمله میکنی، به یک گروه نظامی حالا هرچی حمله میکنی، همیشه براشون یه راه فرار بذار و الا تا آخرین قطره خون باهات میجنگه. من یه طرف اینو میخوام گوشش بده، شرط عقل اینه که بجنگم. خب میگه رو اگه میخوای اونجا رو تصرف کنی، قلعهشو خالی کنه، بلنشه بره، یه راه فرار بذار، وگرنه تا آخرین نفرشون، تا آخرین نفس، آخرین قطره خون میجنگه. شما یه جایی میخوای یک فضایی رو برای بازگشت قرار بده، بسیاری از این افشاگری ها، بسیاری از این مطالبات باعث شده برخی از این مسئولین ما اصلا رفتن شدن جزی از دشمن. هیچ آبرویی، هیچ چیز. بابا امیرالمومنین اشتباه نکنم، حالا حداقل تو میگه قالر معصوم، معصوم میفهمد، میفهمد برای عذر طرف، برای طرف راه بذار، یه راه بذار، پولای پشت سرشو خراب نکن. نه تو دیگه صهیونیستی، تو دیگه فلان میگی، خب هستن دیگه، راهی براش نمون جز این که بره با اسرائیل و آمریکا همکاری کنه. اینا باید ملاحظه بشه اینا، و اینم باز شرط عقلها، میگم دینم نداشته باشی، دارم میگم یه چینی 2000 سال پیش هم چه حرفی زده، حالا نمیدونم سنتورن 2000 سال پیش کی بوده، سالها پیش، صدها پیش هم چه حرفی حداقل زده.
درست.
مورد ششم من
فقط یه نکته ای قبل اینکه بریم مورد بعد،
نه که پروشون کنه ها، یا هر روز آقا ما رو میبخشن هر غلط خواستیم بکنیم،
نه این فرق میکنه.
بله
اگه اجازه بدید من یه دوگانه خیر بسازم. الان از دوگانه های شهری که دشمن برامون میسازه و بازی کاذب ایجاد میکنه گفتیم، بذارید من یه دوگانه خیر برای من دانشجوی نوعی، البته زیاد نوعی هم نیستم دیگه، من دانشجو و دانشجوی نوعی،
پیر دانشجو دیگه آخر دانشجو
مایو هر وقت عذاب بگیری استاد،
بله
عذاب بگیری، نه هر وقت بگیری عذاب تازه است
میمیره.
خب الان اینجا برای من دانشجوی مطالبه‌گری میخوام یه دوگانه بسازم که شما منو روشن کنید مرز بین انتقاد و تخریب چیه. یعنی کی بدونیم که آقا ما داریم مطالبه‌ای به حق میکنیم، کی دیگه داریم واقعا ریشه‌ای بنده خدا رو میزنیم. یه چیز دیگه هم هست، این دوگانه رو داشته باشیم، دوگانه بعد میشه مرز بین محافظه‌کاری و افراطی‌گری. چیکار بکنیم که نه
مثلا انقلابیگری مثلا، یا آها دوگانه که داریم میشه
چه بله. چه توی انتقاد دیگه انقدر محافظه‌کار نشیم که از حجب و حیا چیزی به طرف نگیم، نه اینکه باز هم یه چیزی بگیم که طرف
واقعا اینا ببینن. به نظر من معیارهای مختلفی داره، اما واقعا بسته به شرایط باز هم نمیشه یه فرمولی داد برای، یعنی من معتقدم ببین نگاه کنم، اولا مثلا در مورد سیاسیون شما میبینید مثلا امیرالمومنین با زیاد ابن ابی یک جور برخورد میکنه، با یه فرد دیگه یه جور دیگه. چرا؟ چون روحیات اینا متفاوته، حتی بسته به نوع افراد فرق میکنه. بعضی از این افراد هستن که اگه 100 بار سرشون داد بزنی انگار، ما همین بچه‌ای که توی مؤسسه خودمون داریم میبینم هر کدومش یه روحیات داره. خب آدمی هست که خدمت شما عرض بکنم یه داد سرش بزنی از لوس قهر میکنه، قصه درست میکنه، کار مؤسسه رو میذاره زمین. او اینجا تو حکمرانی میشه کار مردم رو میذاره زمین. یکی هم هستش که نه برعکسشه، پوست کلفته، راحت میپذیره، انتقاد پذیره. اینا واقعا فرق میکنه من. اما خب بالاخره یه جاهایی معیارای وجود داره. خیلی جاها من معتقدم، میگم آقا به نفست نگاه کن، ببین داری تسویه حساب شخصی میکنی یا برای خدا پیغمبره، و مراقب باشین نفس تزیینگر و تصویرگر گولت نزنه. خیلی وقتا همچین نفس ما همچین آیت الله العظما میشه، فتوا میده، آیه قرآن پیدا میکنه فن که مسمال کنه. حضرت موسی به سامری فرمود که اما خطب که یا سامری، و درد تو چی بود؟ و چه مرگت بود این کارو کردی؟ اوف سولت لی نفسی، نفسم گولم زد، فریبم داد. درست شد کنار پیغمبر خدا دارین کار میکنه، ما نکنیم اتفاق نیفته. باید اینو ملاحظه بشه. مثلا شما چه میدونم روحیات یک کسی مثل کروبی با روحیات یک مثل احمدی نژاد با نمیدونم موسوی با خاتمی با همین آیه روحانی نمیدونم یکیه، خیلی فرق دارن. یکی از سریع عصبی میشه، یکی از تحمل بالا، یکی از هوش هیجانی بالا داره تو جواب دادن، یکی از هر کدوم یه جور باید رفتار کرد که من خودم همینجور تو منطق رفتاری رهبر انقلاب اینا میبینم. بعد اینا میگن آقا چرا با این اینجوری برخورد شد، آقا این مثلا عدالت صورت گرفت یا نگرفت، اونم میگه واقعا نمیفهمی. بعضی از این کسا حرفایی میزنن ولو مسئولینمون که مشخص واقعا اینا توان اداره آبدارخونه رو ندارن، یعنی مشخص در طول عمرشون در یه جا درست حسابی مدیریت نکردن، نشستن بغل به قولی طرف رفوش تخته دایو وایساده میخواست شیرجه بزنه، خب بعد رفتم بغل وایستادم گفتش که آقا نگاه کن زانوش هم خم شد، آقا تو برو رو اون تخته وایستا پایین نگاه کن بقیش پیشگش باره کلا. یه جایی به ما میگفتن آقا چرا این حرف رو زدیم، گفتم داداش من بیا برو یه چند هزار تا سخنرانی کن تو دانشگاه، تو شرایط دانشگاهی قرار بگیر، خب بعد ببینم حالتو میپرسم. صبح داشتم شما مسئولین نشستید یه جایی سوالات از پیش بفرستید، بررسی بشه، زنده که نباید باشه، نمیدونم فلان نباشه، به همان نباشه، دیسیپلینتون حفظ بشه، برو یه جا کیسه تنت بکشن بفهم. یکی از مسئول محترم رفت یه جلسه دانشگاهی، شلوغ شد، یه چیز عادی که همیشه تو جلسات ما هست، جز بخشی از اتمسفر در واقع جلسات ماست، پیش شد. خب این بنده خدا به سوت بلبلی زدن افتاد. ببین این چیه؟ میخوام بگم نه، هر کسی دیگه هم بود شاید اون سوت بلبلی رو میزد. آقا که ما تو این دوران این کارو از سوت بلبلی رو ما نزدیم. خب برای چی؟ آقا وقتی هر چیز یه چیزی رو تو کانتکست خودش دید، وقتی اینو بیرون کشید، این تقطیعه تو اون فضایی که این خلق شده. خب اینو مشخص طرف میگه مطالبه گری میکنه، اصلا متوجه نیستش که آقا چرا این تصمیمو گرفتی. شما میری میبینید خود این آدم بره اونجا قرار بگیره، همون تصمیم. یه بنده خدایی بود از این پاسدارا برای ما تعریف میکنم، گفت اول انقلاب بود یه ارتشی آورده بودن برای ما آموزش بده، میگفت ببینید دم در دستشویی و حمام باید یه دونه سرباز بذارید، یه وقت اینا نرن نمونن کاری نکنن چینش در فلان جا. با خودم گفتم نگاه کن طاغوتی ام. بعد که میگه خودمون سپاه تشکیل دادیم، خدمت شما عرض بکنم ما پادگاندار شدیم، سربازدار شدیم، گفت یه لحظه به خودم اومدم دیدم دقیقاً دارم همون کارو میکنم، یعنی در اونجا میدونه نگهبان میذارم، اونجا می نگهبان میذارم. اینا نتیجه اینه که ما یه فضای انتزاعی سیر میکنن، کار نکردن. ما بعضی از این جلسات میریم طرف داره نظری پردازی میکنه، برمیگردیم مثلا میگه معلومه تو عمرش یه کار نکرده، یه قاشق ماس برداشته میگه اگه بریم کنار دریا اینو دوغ درست کنیم چه شود. تو توهمی، اصلا در فضای عمل امکان نداره اتفاق بیفته. یه چیز آرمانی خیلی قشنگه باریکلا به تو، اما واقع بینانه باید نگاه کنی عمل کنی. اینجوری نیستش که اینا داشته وهم میشن چون کار نکردن. بسیاری از این مسئولین که الان گند میزنن یه روزی تو دانشگاه داشتن یقه پاره میکرد. خب بسم الله تو چرا اینجوری شدی؟ ها؟ تو چرا اینجوری شدی؟ خودت تو یکی از همونایی. آقایان دانشجو شما هم کار دستتون بدن همین میشید. یکی از این مسئولین اسم من نمیتونم ببرم، خیلی آدم باهوشیه. هر کی میره بهش نقد میکنه، خب من چیکار کنم؟ یه کار میسپره دستش. خب بعد یه ما میره حالشو میپرسه. این آدمای صاحب نظری که میرن فلان، من رفته بودم اونجا یه انتقادی بهش وارد کردم، گوغا یه کار دست خودت بیا برو انجامش بده. بعد قبلا هم شنیده بودم این بلا سر یکی دیگه هم آورده بود. خب گفتم من این کارا رو انجام دادم تو مؤسسه خودمون، فکر نکنید این ناشی از اینه که کار نکردیم. ما اگر تئوری پردازی میکنیم، تولید فکر میکنیم، در عمل هم میریم همون انجام میدیم،
درست؟
و مدعیم که موفقم هستیم، جزء موفق‌ترین مجموعه هستیم، کارنامه اون هست، مردم دارن مشاهده میکنن دیگه.
خب برای سوالی در تو مجموعه
بدون یه قرون پول والا، بدون یه قرون بودجه حکومتی دولتی فلان، نتیجه که ما داریم میگیریم خیلی از سازمانهای با بودجه‌های میلیاردی نمیتونن بگیرن.
درست. حالا یه سوالی هست در تو مجموعه که من انشالله مقدمه تموم شد وارد سوالای تخصصی بچه‌ها شدی میپرسم. یه مسئله اینجا داریم، علی، این نکته‌ای که میگید جالبه ها، نمیخوام حالا صرفا به همین گیر بدم بگم بله. این چرا اینجوریه؟ برای من دانشجویی که حالا به صورت حرفه‌ای وارد بازار کار نشدم، انتظارم ازم نمیره، چون حالا یکم مباحث به خصوص توی تحصیلات تکمیلی دیگه فشردگی درس و تحصیلات و کارهای
ازدواج و
ازدواج و دقیقاً به خصوص بچه‌ای که درگیرش میشن اینا باعث میشه که دیگه شما
اینجوری سر تکون دادی بعدن بعد تو خانم جواب بدی یا بیچاره‌ت میکنه.
استاد الان ساعت چنده؟ تو رو خدا دیر که میرین دیگه، خواهشام ما رو وارد حاشیه‌های دیگه نکنید. ای بابا، الان با تمامی این حرف و من دانشجویی که سرم شلوغه، موقاتی یه سری مباحث میشم باعث میشه که نتونم برم بازار، کالا کار ندارم که حالا فرصت هست یا نه، نمیخوام وارد اینو بشم، این یکم دست و پامو نمیگیره بگن خب توی دانشجویی که نیومدی توی ورطه عمل پس بهتره فعلا چیزی نگی، یه جوری چماقی نمیشه تو سرمون برای اینکه سکوت کنیم یا انتقاداتمون رو.
ببینید نگاه کنم، من میگم که این باید اون حد اندازه، عقل همیشه اسم کارش چیه، اون اندازه رو تعیین میکنه،
درست؟
ما هممون یه سری داشته ها داریم، همه ما یه درصدی از تفکر و تعقل برخورداریم. ولی اینا فکر بنده خدا مجنونه رو نمیگم، یه سری جنود داریم، یعنی اصلا در روایت به عنوان جنود از اینا، یعنی سربازای خداست اینا. خب و یاد شده آقا شهوت داریم، فکر میکنیم، خدمت شما عرض کنم غضب داریم، همینا کم و زیادش همش افراط تفریط اشتباه. یه نفر فکر کنید مثلا این قوه غضبش بره به سمت تهور، یعنی احمقه، بره مثلا چنم لب پشتمو خودش پرت کنه پایین. یه نفر مثلا بره بدونم کلش مون دهن کریکودیل، یه بچه شما میذاریم تو آتش، میگید با بچه شجاعی، بچه میگه بچه‌ست نمیفهمه. خب پس این احمقه، نمیفهمه. یعنی اضافه شه. کمش هم چی آدم تو سری خور بدبخت بیچاره جبن. خب اینم درست نیستش.
درست.
هر چیزی این درست شجاعته. آدم شجاع یه جا گیر کنه، یه شیری بهش حمله کنه، فرار میکنه. کسی بهش نمیترسیدی، میگن عاقل بودی، باری کلا. درست شد. جای دیگه مثلا یه نفر چه میدونم شهوهشو سرکوب بکنه یا نه، هر طور دیگه بره خودش رو ارضا کنه، هر دو تا غلطه. خب اینجا من میگم ببینید آرمانگراییه، خب این باز اون یه دو قطبی دیگه است دیگه، آرمانگرایی و واقع‌بینی یا واقع در واقع این رئالیسم که در عمل من باید اینو واقع‌بین باشم یا آرمانگرا. آرمانگرایی جهت خوبه، برای چی؟ به خاطر اینکه برای ما یه الگوی میسازه،
ترسیم میکنه داره.
آره یه الگوی میسازه که نیل میل بکنیم و نیل بکنیم به اون سمت. خب این خوبه. مثل اصلا مقام عصمت اینه دیگه، میگه ما به معصوم به اهل بیت هیچ وقت نمیرسیم، درست شد، اما میتونیم بی نهایت بهشون میل کنیم، نزدیک بشیم. این وسیله برای خود، اگر یه جایی حد یقفی وجود داشته باشه یا حد اندازه باشه بشه به چیز رسید، طبعا میشه از اون رد شد. خب این باید باشه. من از این جهت آرمانگرایی دانشجو رو مفید میدونم. اصلا یه دانشجو باید بگه آقا هیچ ظلمی در کشور نباید انجام بشه، یه دانشجو اصلا باید بگه هیچ ظلمی در هیچ جای دنیا نباید اتفاق بیفته، یه عدالت خواه باید اینو بگه. اما این منطقه هم بپذیره، اینی که داری میگی ظهور امام زمانه، خب اونم به محض که آقا ظهور کرد محقق نمیشه، یه دوره‌ای داره از عدالت. خب درست شد. این زمان بره در منطق اینو بفهم، اینو لحاظ کن. مثلا وگرنه آدم اون فرد دوشا توهم، مثلا میگه سوار طرف، مثلا سوار چه میدونم تو خیابون سوار ماشین میبینی یه نفر پلاک قرمز داره مثلا رد میشه، اینا نگاه کن اینا دزده، این الان مثلا همشون دزده. بابا تو کشورهایی که تو درصد در واقع این درجه مقابله با فساد جز تاپ‌های اول دنیا، خب اونا هم این اتفاق میفته. چرا اتفاق میفته؟ همین که تو داره خبرش میشنوی فلان وزیر رو به خاطر اینکه با ماشین اداری مثلا بچه‌ش رسون در مجلس استفادات، همین خبر یعنی چی؟ یعنی بوده دیگه، یعنی داره اتفاق میفته، این لو رفت استفادات، درست همین یعنی هست دیگه. درست شد. بله اینا باید کم شه، اینو من قبول دارم، واقعا میپذیرم. من معتقدم مورد بعدی اینه که باید با وحدت همراه بشه مطلب. یعنی چی؟ یعنی تولید وحدت کنه، پذیرش همگانی. فلان فرد مخالف سیاسی من داره تو حوزه مخالفت با فساد زحمت میکشه، دمش گرم، نه این چون از ما نیست اینو بایکوت کنید، من اینطور نیستم. خدمت شما عرض بکنم که ببینید یه مثال بر شما بزنم، یه بحثی پیش اومد در مورد آقای پناهیان و یه جریانات بچهای عدالت‌خواه اتفاق افتاد. حالا نکته جالبش من خودم هم با آقای پناهیان دوستم، هم مثلا با آقای وحید اشتری که از بچهای عدالت‌خواه، خدمت شما عرض بکنم انتقاداتی وارد کرده بود. ما بفهمیم اولا با معصوم طرف نیستیم، دوما به این فرد اینجا این نقد وارد است، اینجا نقد وارد نیست، بتونیم تفکیک کنیم مسئله از هم دیگه،
صفر و صدی نبینیم.
بله من با آقای اشتری صحبت میکردم، ایشون خودش به من گفت شما با آقای پناهیان ارادت دارم و معتقدم هرگز آقای پناهیان دنبال سوء استفاده شخصی نبود. به خود من گفت. درست شد. از اون طرف هم من مثلا گفتم که آقا من شنیدم با شما یه لایوی هم باز میخواد برید و من شما درخواست میکنم که این لایو دیگه ادامه نده. اینو که دارم به شما میگم خود آقای پناهیان من نگفتم که این لایو دیگه نرید. خب باش. ببینیم میشه به اجماعی رسید. این به این معنی نیست یه نفر من مثلا رایف پور رو نقد کرد. همین آقای اشتری خب سر ماجرای این لیست مجلس و فلان اینجور چیزا یه توییتی زد که حالا برداشت میشد که حالا مطلبی که به من انداخته، این باعث شد با ما قهر کنیم مثلا دعوا کنیم، بالا به مطلقی هم بندازه. یه خورده سه صدرمون رو بریم بالا، یه خورده این جریان مطالبه‌گر دانشجو، این الان آقا چپ و راست این مملکت جریان دانشجویی در سر این که نباید فساد باشه حرفی دارن، بیاین دست به قول دست علی بدیم به هم دیگه، آقا مفسد از هر جریانی بود مقابله کن. اگه اون جریانی که به اصولگرایی نزدیک‌تره دوچار قبیله گرایی نشه، برگرده بگه خب نه اینو نگیم اون یکی رو بگیم، این خیلی بده. اصلا این اشتباه بعضی موقع مثلا آقا ما نفهمیم، بالاخره تو اصولگرایی یا اصلاح طلبی؟ چرا اینجوری اصولگرا نقد کردن جور اصلاح طلب رو میگم؟ خب بابا برای اینکه نقدش وارد بوده، موضوع فساد شده، بعد جلوشو گرفت. این وحدت واسه میشه قوم سر امنیت و سر ماجرای سردار سلیمانی اتفاق افتاد. همه این گروه های سیاسی مختلف کشور محکوم کردن ابراز ارادت. و جالبه در تاییدیه سردار سلیمانی یکی از فاکتورهایی که از سمت رهبر انقلاب بود این بود که فراجنایی بودنشون. آخه امنیت ملی که دیگه جنایی نیست، منافع ملی که دیگه جنایی، ما هممون داریم تو این قایق سوار این قایقیم، داریم تو همین مملکتم نفس میکشیم، پول برسه به هممون میرسه، نرسه هممون دچار سختی. این به نظرم باید لحاظ بشه که نمیکنن. من متاسفانه میبینم دیگه تموم شد دیگه. بله ایشون با فلانی در جنگ است، این نیست به خدا، اینا باید بپذیریم. یه نکته ای که توی جریان مطالبه خطره این که حس نسبت رو بر هم نزنن. حس نسبت یعنی چی؟ یعنی که ببین بعضی موقع مثلا خودمون مطالبه میکنیم، توقعات رو جابجا میکنیم. من به عنوان کسی که 4-5 بار کل ایران رو رفتم چرخیدم، معمولا به هر کسی میرسم میگم اهل کجایی؟ به خود شما هم گفتم درست قبل اینکه برنامه شروع گفتم کجایی رو فرمودید؟ اهل گیلان و دیلمستان. دیلمان بگیم،
دیلمان گیلان. بله
بنده هم حتی عرض کردم تا روستاهای اونجا هم نکته داشته.
خب آب و هواشو
بماند دیگه
وارد
بحث من حواس می کنم. خب
من خودم حقیقتا الان 2 ماه نرفتم خونه، صادقانه احترام گذاشتم به این شرایط.
من به عنوان کسی که کل این مملکت رو رفتم چرخیدم خدمت شما عرض بکنم، الان بهم بپرسید میگم که مردم یه سری جا توقعات بجا دارن، یه سری جا بیجا. شهر رفتی 50,000 تا جمعیت داره میگه من باید فرودگاه باشم، 60,000 تا جمعیت داره میگه من باید مرکز استان باشم، بیجا. یا یه سری چیزا بگم به شما، میخوام من میرم بعدم میخوام شهر بشه به درک، اهمیتی نداره، من حقو میگم. بله بخواد آقا بعضی روستاها به عنوان کسی که من اردو جوادی میرفتم با افتخار رفتیم، بعضی از این روستاهایی که ما میرفتیم خدمت میکردیم، از خود من بپرسیم میگم نباید میرفتیم. چرا؟ طرف 3 خانوارن توی دهات موندن، 15 کیلومتر از همه چیز فاصله دارن، انتظار دارن حاکمیت برای این 3 خانوار آب بکشه ببره، برق بکشه ببره، آنتن مخابراتی بذاره، امنیتشون رو حفظ بکنه. رو چه منطقی؟ از پول بیت المال بزنی؟ خب نمیشه شما 3 خانوار برید توی روستایی که هست؟ به طرف میگفتیم بابا اینجا چیکار داری پاشو برو، میگه بابا بزرگم اینجا قبرش کردم، من قبر بابا بزرگم، بابامو ول نمیکنم برم بعد قبر بابا یه نفر مردو. خب اینا ما میان چیکار کنیم؟ همون آدمو یه دی دور میبر میدارن میرن سراغش. ببین یه دی دور میبرن میدارن سراغش، فیلم میگیرن میگن نگاه کنید ببین تو روستاهای ایران چه خبره فلان. واقعا شرم‌آوره یه نفر ذره انصاف داشته باشه، انصاف داشته باشه. اوضاع روستاهای جمهوری اسلامی ایران تو این 40 سال خدماتی که بنا رسید، خب تو جایی که تونست، اما بخشم هم نیستا، یعنی من انتقاد دارم. بحث اهواز، شهر مرکز استان پر جمعیت، بابا 40 سال الان آب و فضا رو اینجا نتونستی حل کنید؟ ببین اینو نقد دارم، اما اون طرف هم میگم غیر منصفانه است. یه سری توقعات بی جاه، یه سری جا بی جاه. حس نسبت رو به هم نزنید تو مطالبه کردنتون. حس نسبت رو وقتی به هم بزنید توقعاتی به وجود میارید که صدی مثلا الا خصوص واسه مثلا به فساد بخوام مثال برای شما بزنم، هر اتفاقی بیفته مرگم نه، طرفو 30 سال بگیرن به نظر زندان میگن نه توقع رفته بالا دیگه، یه بعد اعدامش میکنن، طرفو میگیرن اعدام میکنن میگن نه اینو بعد 10 بار اعدامش میکنن. آخه نمیشه، ببین اینو باید بپذیریم دیگه، والا به یه مرحله شما مردم میرسونید تو مطالعه، خیلی مهمه، به یه مرحله بی بازگشت مردم میرسونید. ببین شاه به یه مرحله رسید که دیگه برای مردم بی بازگشت، شروع کرد با گران فروشی مثلا برخورد کردن، اواخر تورم خیلی زیاد اتفاق افتاد دیگه. خب شروع کرد با این، و جالب اون بیماری اقتصادی که اون زمان شاه بود هنوز هم هست. یعنی پول نفت میومد تورم، پول نفت نمیومد تورم، همینا درست شد؟ ببین یعنی ما هنوز از ریل اقتصادی مال زمان شاهه، عوض نکردیم. خدمت شما عرض بکنم که حتی کار به جایی رسید که نخست وزیر خوشم نخشا زندان هویدا رو شاه انداخت زندان دیگه. درست شد؟ مردم که تموم شده بود. گفتن ما دیگه ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض بشه، ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض بشه، یعنی دیگه به یه مرحله بی بازیاش نمیرسه. نه رسید مردم، شما بی بی سی رو وقتی نگاه میکنیم یعنی این نه به خیلی ضعفا و فقرهای جامعه انگلیس میپردازه، بی بی سی انگلیسی رو میگم، خب رسانه اونه که میدونن، نه به خیلی پولداراشون. چرا؟ اینکه توقع وجود داره. نتانیاهو وقتی میخواد جامعه ایرانی رو خراب بکنه تو جلسه هیرینگ کنگره میگه، فیلمش هست، مؤسسه مصاف برای اولین بار اینو زیرنویس کرد پخش کرد، خب برگشت اونجا میگه میخواد ایران نابود کنید، برید خونه های استخدار بیورلی هیلز آمریکا رو برد نشون بدید، بذارید مردم توقعش این باشه که همه شون باید خونه استخدار داشته باشه. الان خطومش که من و تو میره اونم چی و چی و نه همینه دیگه، وقتی توقعات رو ببری افزایش بدی. من یادم زمان احمدی نژاد میرفت این شهرستان هم میگفتن که آه اینو میرم مثلا ما میخوایم مرکز استان بشیم، شنم گفت اگر شما قول بدید که تا 2 سال دیگه مثلا جمعیتتون رو 3 برابر کنید، خب مثلا من کارم انجام میدم. خب واقعا منطقه، یعنی چی؟ شما با یه فاصله عجیب غریب از مثلا طرف نزدیک تهرانه، خب نماینده نامرد این شهر از پول بیت المال فرودگاه زده، اون فرودگاه کا تعطیله چون هیچ کس هواپیما استفاده نمیکنه، مردم با اتوبوس میمیرن تهران، میگه ماشینش میگه هیچ. خب نباید رفت این آدم ها کشون از اون قبرستونی که الان هست بکشونی بیاری به دادگاه بکشونیش بگی این ضربه که تو زدی برای چه؟ برای که رأی بیاره. این پوپولیزمه، مردمداری پوپولیزم نیست، مردم فریبی و در مردم نیازی رو به وجود آوردن، توقعی رو به وجود بیاری که این به صلاح مردم نیست، به صلاح کشور نیست، این خیانته، باید با اینو برخورد بشه. خدا شاهد شهر بوده من رفتم سخنرانی برگشته، نه همون شهرم فرودگاهش تعطیل کردن. بعد من سوار هواپیما بودم، آقا 3 نفر بودیم 4 نفر بود. چقدر بگم توی هواپیما نشستم میترسیدی سر صبحی. خب دوتاشون که امنیت پروازن افغان من بودم فقط. مهماندار بنده خدا برخلاف اون پروتکلایی که دارن همون اول اینا باید کمرانده باز بشه اونم بعد این قضا رو مثلا پذیرایی بردارم این صبحانه میخواست برام بیاره، همون اول باید یه پکی گذاشت کنم رفت نشست تا آخر. خیالش راحت. نتیجه چیه؟ کی باید نتیجه اون همه هزینه که از بیت المال رفت فریز شد یه گوشه شده سنگ و آهن و چوب و فلان، هیچ استفاده هم نداره. نتیجه چیه؟ نتیجه توقع بی خود در کسی بشه. ما هم باید فرودگاه داشته باشیم. چه منطقی؟ این شاخص ها کجا باید مشخص بشه؟ شما در مطالبتون اگر این رو به یه مرحله رسوندی که توقع بیجا به وجود آوردی دیگه. یا مثلا من یه خاطرم هست دیدار رهبری داشتن، اون آقایونی که اومده بودن، آقایون و خانمایی که اومده بودن جا شرکت کردن تو اون جلسه، برایشون گفتن مفسد اقتصادی اعدام باید گردد اینا. بعد ایشون برایش گفتش که خب به شرطی که حکمش اعدام باشه. حالا یه نفر از مفسد اقتصادی حکمش 20 ساله. هر کسی یه نفر از 10000 تومان جابجا کرده، یه نفر از 10 میلیارد جابجا کرده، هر دو اینا مفسدن. اگه به منظور افساد فل ارز و باش اونم حکمش داره میدان، اما اگر نه یعنی چی مفسد توقعی به وجود بیاری که حالا هر چی کوچیک‌تر کوتاه‌تر کوچیک‌تر از اون برخورد بشه بگن نه اینا خودشون مفسدن اینا بس. مورد بعدی این که روند برخورد با مفاسد علل خصوص اقتصادی، اینو باید بگیم جریان دانشجو باید بدونه که بگی آقا این بخشی از خود کشور و اصلاح ساختار کشور. خیلی 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 اتفاق خوبی بود که مجلس شورای اسلامی یکی از نماینده های خودش رو کنار گذاشت. خیلی 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 اتفاق خوبی بود که قوه قضاییه شروع کرد برخورد با مفاسد در خود قوه قضاییه. این یعنی چی؟ این یعنی اراده حاکمیت اینه. ما جریان دانشجویی و غیر دانشجویی بیان به این کمک کنیم، بذار اون بستیت داشته باشه، بذار دستش باز باشه برای برخورد، بگیم این مردم استقبال کردن. اینو شما بگم یکی از جایی که مسئولین ما به شدت میتونن فتنه کنن، اینو اونی کسی که بارها با این جماعت جلسه داشتم، میتونن در برن مردم. آقا ما این کار کنیم الان مردم این میشن، مردم بیان حرفتون رو بزنیم، بگیم ما کیف میکنیم موازه و فساد انجام بشه. خب این خیلی خوبه و الا خدمت شما عرض بکنم که ما این نیستیم که برگردیم بریم بیرون، نمیدونم جز این باشه ما تبدیل بشیم به جریان های اپوزیسیونی که اصلا ساختارها رو قبول نداریم، هیچ فرقی هم با اون خارج از کشوری نداریم. اما نه اینجوری نیست. سر ماجرای پرونده های تاجگردون تو مجلس آدم اصلا مصاحبه آقای زاکانی کرد، دو تا متلک به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه انداخت، گفت دو تا از دستگاه امنیتی ما هم یکیشون رفوزه شد و یکی تجدید. خب حالا آقای زاکانی کیه؟ نماینده مجلس. بخش از ساختار داره بخش دیگه از ساختار نه. خیلی خوبه، این فرق میکنه تا اینکه وی او ای بیاد بگه آقا در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه فلان شد. این باید درون اتفاق بیفته در محاکمه. ببینید امر معروف نهی از منکر اصلا مجوز نمیخواد، هر کسی میتونه امر معروف نهی از منکر کنه، وظیفه شرعیه. هدف قیام ابو عبدالله بوده، هر حسینی هدفشه، هر کسی حسین. اما بنده بهم گفتن که آقا یه مجوزایی از ستاد امر معروف نهی از منکر میده، گفتم بسم الله منم میگیرم، اسمش باشه معروف، مردم علیه رانت و فساد. خیلی همه که آه رائفی بو رفته است مجوز گرفته است، میدونه هدف بنده چی بود؟ من قبلش مسئولین امر معروف نهی از منکر نمیکردم الا ماشاءالله. هدف از گرفتن این چی بود؟ این پالسو بفرستم که بگم برخورد با مسئولین فاسد و امر معروف نهی از منکر مسئولین بخشی از خواست خود حکومت، این پالس باید فرستاده بشه، چون دقیقاً دشمن داره عکس اینو میفرسته، میخواد بگه ببین نظام مجبور شد، نظام عقب نشینی که دوست نداشت این کارو بکنه، نه نظام میخواد مجوز میده نماینده مجلسش بدین کارو بکنه، قوه قضاییش بدین کارو بکنه، این اتفاق باید بیفته. بله دست دادن بسته است، یه سری از قوانین باید اصلاح بشه، ما دنبال اون اصلاح قوانین هستیم. نمونهش همین قانون حمایت از دمندگان در سود، ویسل بلورین، افشاگران و فساد،
درسته.
خب ما پیگیرشیم با نماینده مجلس، من دائم داریم جلسه میزنیم، دیدی یک جایی هم شروع شد، حتی پاداش دادن، خیلی اتفاق خوبیه. بله باید این قوانین هم اصلاح بشه. این یه ربه یه زمان بره، قرار نیستش یه شبه گفتم اون زمان هم ظهور کنه توی
سیری
بره چند سال اصلا سیر شد در واقع روایت. خب چه اینقدر سال طول میکشه، 7 سال نمیدونم با رومی ها جنگ داره، نمیدونم فلان این چیزا رو اومده دروغ. خب میخوام بگم که این زمان بره، یه فرصت میطلبه. بله یه نکته حالا دیگه اواخر عرایزم دیگه، این مطالبه گری و مقابله با فساد ناظر به اصلاح ساختار باشه نه مصداقی. ببینید مثلا ما دیدیم یه نفر میتونه اضافه تر از اون چیزی که مجوز گرفته بسازه، یه تخلف کرده، بعد میره توی کمیسیونی، برای این چی در نظر میگیرن؟
جریمه.
جریمه، بعد میاد جریمه رو میده تموشه. انگار اینه که شما از اول هم مثلا اینجا گفتن 3 طبقه میتونی بسازی، اگر میخوای 5 طبقه بسازی انقدر باید پول بدی؟ میگه خب میدم. اگر قراره واقعا 5 طبقه بسازن و باید 2 طبقه اضافه انقدر پول بدن، خب اینو قانون کنید، درست شد؟ که دیگه ما نگیم اون مفسده. اگر قرار این نباشه دیگه این جریمه رو جمع کنید، بگید بالای 3 طبقه خرابش میکنه، رحم نمیکنه. حالا ما بیایم چند مورد همینجوری ماده صدی داریم میره ماسمال میشه، برمیگم من با این ماده مشکل دارم، اینو بیاد حل کنید، ورش دارید نذارید بسازه، میخواد یه آدم عادی باشه، میخواد آقازاده باشه، دومات باشه، خاله باشه، عمه باشه، مادر بزرگ باشه، هر کی بود باشه، بزن پدرشو در بیارید. اون موقع ببینم من میتونم وایستیم فلان کنیم برم. آخه نمیشه که. ببین ما ساختارها و قوانین فسادزا داریم. بابا آدم عاقل میره از سرمنشأ یه چیز رو حل میکنه. چند بار با این مصداق میخواد بجنگید شما؟ چند بار با تولیدات دارید میجنگید؟ برو کارخونه رو تعطیل کن. کارخونه تولید فساد داری؟ آقا وام های ما، استمهال وام. وام وامتو سر سال نمیتونی پس بدی، همون رو با بدهی تبدیل کن به وام دیگه. خب اینو جمعش بکنید. اینا فساد قانونیه. ما باید این قوانین فساد رو، من درخواستم اینه که هی یه مصداق فهمیدیم باشه این مشکله. های فردا دوباره یه این اتفاقی چه دیگه هم افتاده. اینو میدونم باشه. 100 بار دیگه هم تکرار کنی جز خورد کردن اعصاب مردم. من مخالفم. درست. میگم فهمیدیم. دیگه چی انقدر به مردم میگید؟ مردم به اندازه کافی اعصابشون خورده. هی دارن این حس تبعیض درشون به وجود میاد، دیوونهشون میکنه. دو تا گفتی مردی ولنش بیا بسم الله بریم جلوی مجلس تحصن کنیم، بریم با نماینده حرف بزنیم، چیکار کنیم؟ بیا بسم الله پایم که این اصلاح ساختاری صورت بگیره. این که نباشه که همش صبح تا شب موارد از این دست داره اتفاق میفته. مثلا ما یه بحث فرار مالیاتی داریم، جرمه. ما یه اجتناب مالیاتی داریم، جرمیست. این طرف فنی میتونه مالیات نده قانونی، اینو برو برطرف کن. اصل مشکل تو اجتناب مالیاته نه فرار مالیاتی. میدونید ما معافیت‌های مالیاتی که داریم چقدره؟ به قولی تقریبا همه معاف مالیاتی هم من که عکسش ثابت شد. خب آقا طرف منطقه آزاد معافیت مالیاتی داره، طرف تو تهرانه، میری یه دفتر میزنه تو کیش، درست شد؟ یه فرصت درست. داره حالا من دفتر مرکزی اونجاست، این نمایندگی تهرانم، مالیات نمیدونه. بعد اون بدبخت بیچاره کارمند اونم چه مالیات ازش میگیره؟ خب توی مطالبه گر درسته حساب میخوام مال و فساد کنی، بیا برو اونو ببند، بیا 10 تومانی اینجا گیر داری میدی ول نمیکنی، یه 10,000 میلیاردی داره اون طرف کاری نداری، اون طرف رو سیل برده کاری نداری، اینور ورشین دیوونه ها با قاشق داره برمیداری، رسما مشکل داری دیگه، عقلانیت در تو نیست. یعنی میگم باید این لولاها رو پیدا کرد، این گیت های اصلی رو پیدا کرد، درشو بست. این اتفاق داره میفته، یه مطالبه یعنی این باشه ببین آقا خب بسم الله 100 بار اینو از اینجا خوردیم دیگه، چیکار کنیم؟ بریم حلش کنیم دیگه، نمیشه که. مثال برای شما بزنم، چند تا سلطان تا الان اعدام کردیم؟
دستمون نرفت
با همجه سلطان، هر چیزی هر چیزی سلطانی داره الان بر خودش. خب حل شد، شما سلطان سکر برده اعدام کرد، درست شد؟ حل شد، سکه دیگه بالا نرفت، سکه 15 میلیون تومانی توی مریخ اتفاق افتاد. همون موقع من خاطرم هست آقای جهانگیری رو من حرف زدم و فیلمش هست، من بعدن دوستان کلیپ میکنن بعد عرایض بنده فرمایش آقای دکتر جهانگیری عزیزم بذارم. خب ایشون حرف زد که با افتخار 60 تن طلای مملکت رو به باد فنا دادن. 60 تن طلا رو همه رو این آقای سلطان سکه خرید، آره تعدادش هم مال این، درست شد؟ با افتخار اعلام که آقا بعضیا هزاران سکه خریدن بعض. خب این خوب شما خود بدنم گفتی این جرمه.
پیشدوش سکه از نیمه بهمن بانک مرکزی اعلام کرد برای متعادل کردن بازار سکه و دسترسی راحت مردم از 15 بهمن در شعب بانک ملی سراسر کشور سکه پیش فروش میکنه. مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفته به قدر کافی ذخیره شمش و سکه داریم و مردم میتونن بدون محدودیت هر تعداد سکه که خواستن زیر قیمت بازار و با نرخ‌های مناسب و جذاب پیش خرید کنن.
پیش فروش سکه از میانه بهمن 96 مثل بنزین روی آتش عمل کرد و التهاب و هجوم تقاضا را به بازار سکه و ارز هم پمپاژ کرد.
این جمعیت قبلا نصف این، یک سوم این بوده، الان 10 برابر شده. همینجور مردم هجوم آوردن، بعد اینا خونه دارا اومدن،
چون اصلا مردم هر چی دارن سرمایه‌شون آوردن دیگه، الان ریختن تو بازار.
خب بانک مرکزی چند میلیون سکه پیش فروش کرد، شما فکر می‌کنی مردم ایران صف کشیدن که پیش فروش سکه بخرن بکنن؟ کل کسانی که پیش فروش خرید کرده بودن تا روز قبل من آمار از آقای دکتر سیف گرفتیم 65,000 نفر بودن که چند میلیون سکه خریدن. افرادی هستن 25,000 و 20,000 سکه خریدن.
اینجا بعد اونی که اینا رو در معرض رو به آوردید قانونی گفت آیه دانشور شما اگه میدونستی خدا وکیلی راست و سنیشون میدونستی سکه میخواد انقدر گرون بشه نمیرفتی بخرید.
صادقانه بگم؟
آره نه دروغ بگم.
نه صادقانه میگم، چون حالا دوستانی که حالا میبینن و من میشناسن میدونن من دانشجو مدیریت بازرگانی ام، ولی تا حالا دلار رو از نزدیک ندیدم چون نیازی نداشتم، ولی عوضش برای مثال اقتضایی رشتم تخصصم مثلا تو بازار سرمایه فعالیت کردم،
بورس رفت.
آره
بسم الله. خب بورس هم نمونه دیگه‌ش، میدونی بورس میخواد بره بالا سرمایه‌تو نمیبری اونجا. نه آقا ببخشید دیوانه ایم وایسیم پولمون زندگیمون سرمایه‌مون آب شه، ریال داره سقوط میکنه، من برم نگه همین ریال نگه دارم برای چی؟ شما قانونن اجازه میدی سکه فروخته شه، عرضه میکنی، درست شد؟ بعد من یادم میاد زمانی که گوشت میدم با کارت ملی، میدونم مثلا طرف رفته کارت ملی عمش هم گرفته خالش هم گرفته فلان، میخواد گوشت بگیره، میگه حقشو میخواد بده به من. آقا طرف حق داره بره سکه بخره، میگه من حقمو میفروشم.
من پول ندارم سکه بخرم، اما حقم اگه پول میداشتم اینا چند درصد میفروشم به شما. قانونا دارن این کارو انجام میدن. بعد بیا همون یارو بگیره اعدامش کنه. اینجا اون کسی که این تصمیم غلطو گرفته رو باید بگیری اعدام کنی یا اونو. اعدام من نمیگم، بررسی بشه بعد برخورد کنی یا او رو. او اخلال به وجود آورد، خب تو که اعدامش کردی، بچه سکه رفت شد 15 میلیون. ببینید این مشکل شما اصل و ریشه رو برو حل کن. مطالبه اعدام این بابا باشه، اعدامش کردیم، بعدش چی؟ حل شد؟ اینه که میشه مطالبه گری، میشه وهن مطالبه گریه و شرعن آمدانه رو پاسخگو باشه ها. نکته دهم هم این که ناظر به رفع تبعیض باشه. ببین بدترین چیزی که مردم آزار میده تبعیضه. جالب بدون اگه یه نفر برگرده به همه ظلم یکسان بکنه مردم قضیت نمیشن که به یکی کنار دستشون ظلم بشه یکی نشه. میگه ظلم علسویه مردم عدل اونو محسوب میکنه، میگه به همه ظلم کرد، آقا به همه مفوش داد، درست شد اینجا رو نرم مثلا میشه هوا رو گرم کرد همه مون اذیت بشیم. خب بله اینجا دردآوره که ببینی یه قانون برای یکی اجرا میشه برای که اجرا نمیشه. بله اینجا در اینجا باید زیر سواله، اینجا اون دستگاه قانونگذاری زیر سواله، دستگاه که چرا دقیق قانون ننوشته که اون فردی که میخواد اون قانون انجام بده میتونه ازش برداشت تفسیر به رأی کنه. قوه قضایی زیر سواله، دستگاه امنیتی زیر سواله، تبعیض نه، که فلان کس به خاطر این کار 10 سال زندان به همان آقازاده که 20 برابر اون کار انجام داده 5 سال زندان. چرا؟ چون مثلا باباش زورش میرسه، چون پولشون میرسه میتونن بهترین وکلا رو بگیرن. این تبعیض، اینو باید یه فکری بالش کرد. فلان آقایین بچه‌هاشون همه مدارس غیر انتفاعی، یعنی که اصلا بر بچه‌هاشون مدرسه میزنن، خب مدارس غیر انتفاعی، بعد مردم بدبخت بیچاره چون پولشون ندارن نرن مدرسه. بعد سال گذشته 44 نفر اول کنکور هیچ کدومشون مدرسه عادی درس نخونده بودن. چرا؟ چون بهترین مربی ها رو دارن استخدام میکنن، مدارس غیر انتفاعی میلیونی دارن پول میگن، 40 میلیون دارن پول میبره یه ترم، برای یه سال برمیداره بهترین مربی، اصلا طراح تستای کنکور میره اونجا درس میده. خب این تبعیض، اینا رو باید باش برخورد کرد که برید اینا پیدا کن، من پیدا کنم این قانون چرا با دو نفر دور دو جور برخورد میشه. این دردآوره، باید تبعیض برخورد کنه. مورد بعدی که مبتنی بر واقعیات باشه. این منظورم چیه؟ من مثال براتون بزنم. ما چون مصرف یه بخشی داره مهر مهدوی، ما کار خیریه انجام میدیم، جهیزیه گرفته تا نمیدونم هر کاری خیری که شما فکر کنید دیگه. خدمت شما عرض کنم، دوستانی که مخاطب هستن آشنا، سرچ بکنن توی شبکه های اجتماعی همین هشتگ مهر آندرلاین مهدوی یا مهر مهدوی پشت سر هم بدنم میاد. اصلا ما مورد داشتیم که من بر اهل بررسی دقیقا پول مردم باید حواست باشه تا جایی که میتونیا. نمیگم تا حالا تصمیم غلط نگرفتم و گرفتم، نمیگم ذیل مدیریت من تصمیم غلط گرفته نشده، شده، اما اگه بفهمم با خبر باشم جلوشو میگیرم، تنبیه میکنم، تا جایی که بتونم جبران میکنم، تا جایی بتونم. معصوم که نیست. مورد داریم که یک فرد به ظاهر فقیر از واقعا نمیدونم بگم چند تا خیریه، ده ها خیریه یخچال گرفت. یعنی این توی خدمت شما عرض کنم شرق تهران یه جای رفته بود اجاره کرده بود خیلی کوچیک، خب توش برداشته بود الکی یه دونه کمدی گذاشته بود و یه چیز درست یه بنده خدای مثلا نقش بازی میکردن، یه پیرزن همون بر دراز کشته بود، یه نفرم یه بچه معلول هم برشه بردن گذاشته اونجا، مثل همین متکدی هایی که بچه میارن اونجا یا ادای معلولین رو در میارن پاشون الکی تا میزنن میگن مثلا آره این کارو میکنن. خب می آورد اینجا خیریه ها رو میگفت این هم دخترم مثلا میخواد ازدواج کنه، یخچال نداره، یخچال تلویزیون میگرفت. نحوه درآمد این آدم این شیاد این بود. حالا من که میخوام مطالبه کنم حواسم هست که اون آدم چیکار داره میکنه، نیست، من دارم تو مطالبه گری میبینم طرف رفته یک جایی که ببین خونه داره جای دیگه. طرف ما تو همین زلزله کرمانشاه اتفاق افتاده، یه موردی که پخش شد چون رسانه شد دارم عرض میکنم، میخوام آبروی کسی ببریم. طرف تو چادر نشسته بود گریه زاری، من هیچی ندارم، اما پول خونه داشت، آرایشگاه داشت، همه چی داشت. برای چی؟ به خاطر اینکه الان این مد شده یا روشش اینه، حالا من نمیدونم الان مثلا شما یه خونه دارید، یه نفر اومده یه چهار دیواری تو خونه شما تو زمین شما ساخته تو، خب چیکار باید بکنی؟ بری سمتش شروع کن یه رزاری کردن، یکی دیگه شروع کن فیلم گرفتن، بهش بگی میتونم ازتون خواهش کنم اینجا رو ترک بفرمایید، ترک میکنه، بولدزرم بیاره جلو بولدزر دراز میکشه، چیکار باید بکنی؟ این منطقو میفهمی؟ نیست دیگه. ما میگیم آی اینجا رفتم، بله با برخورد اونجوری منم مخالفم. پلیس چجوری میگه که دستگیر میکنه؟ بیاید اون رو دستگیرش کنید بیارید این طرف، بعد اجازه ندید برخورد بشه، قبلش قشنگ روشنگری کنید، حکم مشخص همه چی رو بگید، ابلاغ کنید، خودتون دوربین ببرید، این فهمو داشته باشید. برو دوربین ببرید بگید طبق این حکم ایشون اینجا اومده خونه مردین شاکی خصوصی داره، بعد چیکار کرد؟ خب این خیلی بد. من دارم اینا همینجوری طرف افتاده داره از حسن نیت مردم استفاده میکنه، خیریه داره، من تو مطالبه گری اینو باید لحاظ بکنم. مورد دیگه این که آقا جون هر کسی گریه کرد حق به اون نیست، این گریه کردن برید حرف مخالفم بشنوید،
یک طرفه میشه قاضی نه.
بله واقعا اینجوری من میذارم مثلا مستند ساخته شده در مورد فساد یا فلانی، اوه کی بیشتر گریه میکنه خودش بخش زمین میکنه و فلان فیلمو بازی میکنن، اصلا چرا خودش بخش زمین میکنه؟ چون اون پخش زمین کردنه اذیت کننده است، یعنی ما اون رو قبول داریم نباید باشه، برای همون این کارو میکنه. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی، همه مردم حق با اینه. چرا حق با اینه؟ بیشتر گریه کرد. وای نمیشه، برو حرف مخالفو گوش کن. ببین مثلا من سر پرونده هفت سنگان وارد شد، فساد هفت سنگان سمت قزوین وارد شد، این طرف حرف تیم بچه‌ای که اومده بودن پیگیری کرده بودن دیدم، مستندشون دیدم، اون طرف با معاون دانشگاه آزاد که جزء مثلا یکی از دانشگاه آزاد جزء متهمین بود، شهردار قزوین، دادگستری وقت، با همه اینا ارتباط گرفتن حرفشون شنید. خب فردا آقا سر ماجرای مثلا خدمت شما عرض کنم آقای بزرگپاش یه اتفاق افتاده، بحثی مطرح چون یه علنی شده دارم عرض میکنم، خب محضر شما عرض بشم که من هم با آقای جورجندی که توی توییتر شروع کرد اولین بار بالا یه سری حرف رو زد، هم با ایشون صحبت کردم، ارتباط گرفتیم صحبت کردیم، گفتم حرفای ایشون شنیدم، هم حرفای آقای بزرگپاش رو شنیدم، خب دو تا حرفو برداشتم کامل کردم بردم پیش کی؟ پیش اون کسی که باید کارو انجام میده. رفتم کمیسیون اصل 90 مجلس، آقای پژمانفر جلسه تو خود مجلس، عکسش هم گذاشتم که آقا من رفت، بعد به مردم گزارش دادم. خیلی جاها می طرف یه طرفه به قاضی رفت، حقیقتا خیلی جاها اتفاق میفته، طرف یک طرفه به قاضی رفت و خدمت شما عرض بکنم اصلا شرعا یه چیزی گردنش میفته، اما دونه باید جواب بده، برو حرف مخالف هر کی گریه کردن. سر ماجرای خدمت شما عرض بکنم دهبنک، من حضور پیدا کردم با خانواده صحبت کردم، تو همون مسجد حسینی کوچیکم اونجا دارن، اونجا سخنرانی هم کردم براشون، این طرفم وکلای دانشگاه از زهرا با ما تماس گرفتن، آقا حرف ما رو بشنو، گفتیم آماده ایم، ما حاضریم در مؤسسه مناظره بذاریم، نماینده این بچه‌ها بیان، بچه دانشجویی که داشتن کمک می‌کردن، شما هم بیاید بشین. سر هفت سنگان هم همین کارو کردم، گفتم من به طرفین گفتم آقا من حاضرم در مؤسسه مناظره، خواستید لایو بذاری مردم ببینن، من اعلام آمادگی میکنم، اگر انجام نشده بدونید یکی از این دو طرف خالی کرده صحنه رو. گفتم آقا بسم الله ما باید بیاد انجام کار انجام. نکته دیگه این که رویدادات دنیای واقعی نه توهمی که خیلی‌ها دارن خطی نیست بابا، تمام ابعاد رو باید لحاظ کرد. من دارم مثلا میام یه مطالبه گری انجام میدم، توزیع اقتصادی، واقعا شما بحث امنیتی اونو میبینی؟ ملاحظه امنیتیشو میبینی؟ ملاحظات فرهنگیشو میبینی؟ ببینید ما گفتم سخنانی ها فرودگاه امام خمینی بچسبون به فرودگاه زاهدان، بچسبون فرودگاه مشهد، یه دونه مثلث بکش، اون مثلث کبیریه، دشمن از سمت شرق میتونه 24 ساعته برسه تهران، اون مثلث نباید خالی از سکنه باشه، مسئله اصلی اون مثلث هم آبه. خب اینا باید انتقال، حتما مخالفان محیط زیستی داره، عیبی نداره، میفهمیم تا جایی که باید کاری بکنیم به محیط زیست کمترین ضربه وارد بشه، اما امنیت مردم ها، امریکا داره داعش‌ها رو به افغانستان انتقال میده ها، داره اینا تو پاکستان، من به جد اینجا هم جا عرض میکنم ثبت بشه 20 آذر 99، خب من به جد نسبت به مرزهای شرقمون نگرانی دارم و تحرکاتی شروع شده. درست شد؟ حالا ما بگیم نه آقا اینجا آب، مثلا خانم ابتکار من میگفتش که ما آب شیرین کن بذاریم تو خلیج فارس، آب خلیج فارس شور میشه. بابا عربستان داره این کار رو انجام، خلیج اولا حالا بگذاریم، میگم خدمت شما عرض میکنم عربستان داره این کار رو انجام میده، امارات داره انجام میده، این کشور اینجا فقط مال ما مشکل داره. خب این آب نباشه شما 1.5% جمعیت توی خیلی جمعیت کمی، ما 1.5% جمعیت کشورم تو سواحل خلیج فارس و دریای عمان ساکنن، این از نظر امنیتی مشکل داره. خب شما که مطالبه اقتصادی میکنی امنیتش لحاظ میکنی، مطالبه امنیتی میکنی بحثای اقتصادی اهم و مهم رو میفهم نمیدونن. دانشجو اقتصاد میاد مطالبه اقتصادی میکنه میزنه، به قول محیط زیست خونده میاد محیط زیستی میزنه میره. این بنده ای که اینجا 14 15 تا معاونت و کارگروه دارم میفهمم که خیلی ها نگاهشون جامعه نیست. من اینجا جلسه با واحد پوشاک دارم تموم میشه، جلسه با واحد نمیدونم مثلا امنیت غذایی دارم تموم شد، واحد سلامت دارم تو را، بعد میبینم اینا هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی از نظر خودش داره میبینه. خب من که از بالا همه اینا رو دارم میبینم و یک فهمی، یه فهم عمومی در من، یه زبون تخصصی همشون رو دیگه یاد گرفتم، میدونم چی دارن میگن دیگه، با این فضاها غریبه نیستم، بیگانه نیستم. خب میدونم چی میگم که این اصلا نیست تو مطالبات آقای من، اینجا دارم من مطالبه انجام میدم. مثلا اون پازل دشمن رو تکمیل نکردم به خاطر اینکه اون فرد زو ابعاد نیست، حداقل از این حیث که دشمن شناسی سرش نمیشه برای پازل دشمن تکمیل میکنم. من بنده معتقدم اگه صهیونیستا میتونه این کار، یعنی انجام دادن یه بخشش، هم اگه پولم میخواستن بعضی از این بچهای مطالبات انجام بشه اسرائیل بهشون پولم میدادن که نفشاگری ها رو بکنید. چرا؟ برای اینکه در مردم این اجماع به وجود بیاد چپ و راست اینا دزدن. هیچ چیزی برای حاکمیت دینی بدتر از این نیستش بهش بگی دزد. بهش بگی تو مثلا کارآمدی نداری، میگه حالا خب یونان هم ورشکست شد. عضو اتحادیه اروپا فلان، از اقتصاد شد دیگه چیکارش کنم؟ آرژانتین هم خود، سنگاپور. اصلا تو اقتصاد میگن بیماری هلندی، نمیدونم چی همش اسم اون طرفیاست. خب این خب اونم نشد. اما وقتی میگه دزد میگه این که با دوزی و سرقت در تضاده که اینه، میخواد چیکار بکنی؟ این خیلی خطرناک. مستحضرید یه کاری کردن آقایین مسئولین ما تو مناظره ریاست جمهوری، یه گفت تو دوزی، گفت دوزی، مردم گفتن جفتشون دوزن و دشمن همینو میخواست اتفاق بیفته. میفکنم یک ساعت نزدیک شده نه؟
بیام فکر میکنم دیگه 2-3 دقیقه پایانیه.
بدون این 2-3 دقیقه تمومش کنم.
دوستان میگن حالا 7 دقیقه یه
بزن من 2-7 دقیقه تمومش کنم. آره. پارت سوم بریم تو پاسش.
آره دقیقا دستون داره بفرمایید.
یه کاری نکنیم که تو مطالبه مقابل شرع و قانون بیستیم. ببین یعنی چی؟ یعنی من دارم مطالبه هم نمیتونم که اصول رو زیر پا بذارم برای مقابله با گناه گناه کنم. خب این خیلی خطرناکه. ببین مثال باید هوشمندانه عمل کرد. مثلا طرف 90% حرف داره میزنه در مورد این نفر، حساب حرف حساب 90%، 10% داره تهمت میزنه، بابت اون 10% باید برخورد میشه. شاکه خصوصی داری باید جواب بدی، باید جواب بدی، تعارف نداریم که آقا اینو گرفتن انداختن زندان. خب انداختن زندان بابت 10% انداختن زندان ها، 90% حرفش درست بود، بله ما هم قبول داریم، با اون 10% رو تهمت زده به مردم. طرف دوز بوده، بهش گفتن تو روابط نامشروع هم داشتی. روابط نامشروع نداشته، دوز بوده. اینا باید فهمید. ببین رهبر هم باید دانشجو بود و کاری نکنید ازتون شکایت کنم. این خیلی فنیه. یعنی چی؟ یعنی ببین وقتی ازت شکایت بکنن یعنی یه نفر شاکی داره، یعنی حق یه نفر ضایع شده. نیست. انتظار نداشته باشه من بیام حق یه نفر رو ضایع کنم خود تو. حضرت شعیب رفت به دخترش سر بزنه، یکی شوهرش کشاورز بود گفت دعا کن فردا بارون بیاد گندممون نسوزه. اون یکی از خونه یکی بخوره چای خورد رفت اون یکی بخوره چای اونجا بخوره، یکم گفت شوهر من کوزه‌گر دعا کن فردا بارون نیاد.
چه بیاد چه نیاد بدبخت.
آره یه نفر معارض داره.
آره
وای نمیشه که یه کاری کنه ازش شکایت نکنه. این چی؟ یعنی حتی من ممکنه یه جایی برای اصلاح قانون جلو قانونم وایستم. خب اما من که نمیخوام این کارو بکنم، گفتم باید خیلی کار سختی بود اصلاح قانون، اما انقدر هنرمندانه این کارو انجام بده که این نتیجه چی؟ مثلا یه جایی شما انقدر قدرتمندی نمیتونم به طرف بزنم. همین شبکه‌های اجتماعی نشون داد دیگه، اگه شبکه‌های اجتماعی نبود خب خیلی تو زندان بودن. طرف میگه آقا من میخوام بگیرن اما طرف میومد از من شکایت کرد و طرف میومد رضایت میداد. برای چی گیر میکرد بین دوگانه آبرون میره؟ بذار این کارو بکنم، یه کاری کنید ازتون شکایت کنم. نمیشه آقا شما مثلا جلو قانون وایستی آبروی یه نفر رو ببری بعد انتظار داشته باشی سرمون رو گنده. بله اون جاش هم میدونم ما هزینه هم باید بدیم اینا سلام نه جای خود. مورد آخرم این که یه مثال برای شما بزنم، همین چند وقت پیش بنده خدا از من شکایت کرد. من توی سخنرانی گفتم آقا جاسوس ریشو هم میتونه باشه. اون آقایونی که حالا کلیپو درست کرده بودن، کی درست کرده بود، خب برداشتم لحظه که من گفتم جاسوس هم باید باشه، عکس یکی از این کسایی که فکر کرده تو زندانه رو گذاشته بودن که منظور اینه یا آدم ریشوی اون از من شکایت کرد که من چیز نبودم، من 15 سال زندان داره، من جاسوس نیست حکمم، من 15 سال به علت ارتباط با دول متخاصم، ارتباط و همکاری با دول متخاصم، حکم بدویش هم جاسوس بوده ها، تو تجدید نظر جاسوس برم. توی زندان رفتنش هیچ فرقی نمیکنه، جفتش 15 ساله. خب بعد من رفتم نشستم پاسخ دادم، گفتم من نگفتم ایشون جاسوسه، اون کسی که کلیپو گذاشته به من چه ربطی داره؟ او مستاق آورده بنده خدا رو باشه. من 10 تا دلیل در جواب نوشتم، وکیل ایشون اومد دفتر ما وقتی دلیل منو شو گفت اصلا جا نداره، گفت منتها اصرار داره شکایت کنه، متوجه بود تمام شد. ببینید اگر ما داریم حرف میزنیم این ملاحظه رو داشته باشیم تا حق بشه، طرف به علت ارتباط با دول متخاصم تو زندانه، میشه من گفتم جاسوس، من جاسوس نیستم، بیا ازش شکایت دارم، این حق برام محفوظه. نکته آخرم هم این که مراقب این رسانه‌های بازتابی باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه شما آقایین مسئول اجازه ندادید اینها یه خورده سه سرد داشته باشید، این برام مسئولین بگم هر چیزی شد سری شکایت نکنید. اگر شما اومدید اجازه دادید این حرفا زده بشه، مثلا یه نفر تو ایران ایکس ایگرگ میشناسیش و الا کاری نداره که ورنهم میفرستن برای رسانه خارجی رو پخش کنه، مگه نمیگی نکردن این کارو؟ خب اون موقع دیگه دستت به هیچ جا بند نیستا. بپذیریم نگاهمون رو سعی کنیم اصلاح کنیم، آقا بنای این بنده خدا نمیدونم مثلا اصلاحه، خب این باش میدونیم حتی یه جا مرض داره ها، عیب نداره، اصل رو بر صحت میذاریم، بسم الله باش راست
تمام درسته. خیلی ممنون. پارت دوم، بخش دوم هم همینجا تمام بکنیم ان شاءالله، بخش سوم سریع‌تر چند تا سوال کوتاه و جنبندی. خیلی ممنون از سایه صدر و این حالا قالب 14 گانه‌ای بود فکر کنم،
آره حالا بیشتر شد فکر بیشتر فکر میگم وقتش میخواد رو 16 گانه
و این بیان این قالب در کنار این مصادیق خیلی به جا افتاده تر شدن مطلب تو ذهن بچه‌ها.
آره چون سوالاتون باشه من مثالای زیادی دارم از برخورده که اون شد داشتم رو عرض می‌کنم
در خدمتین. همینجا یه خدافظی کوچیک می‌کنیم، ان شاءالله دیگه سریع یکی دو دقیقه برمیگردیم با پارت آخر. خب اگه اجازه بدید توی این پارت که حالا بخش پارت یا بخش کلا بگیم بخش دیگه،
بله
فارسی هم پاس بداریم، بله. تو بخش آخر چند تا سواله و دیگه یه جمع‌بندی دیگه، نه مصدی وقت بشیم نه دیگه. خیلی ممنون، بازم تشکر می‌کنم از این سری صد که بدون در نظر گرفتن وقت واقعا مبسوط، خیلی از موارد مطرح کردید. نکته اول شما رافی پور، وقتی از دوستان توی لایو بسیج علامه ما یه فراخوانی زدیم، خیلی برام جالب بود، خیلی از سوالات حالا موضوع مشخص بود پراکنده بود. اگه بخوام تو یه سوال خیلی شیک و مجلسی بخوام جمعش کنم اینه، این موجودیتی به نام مساف، سازمان مساف واسه خیلی عجیبه، چون مثلا ما حالا مرسوم از مثلا مرکز مطالعاتی انتظار داریم خروجیاش در حد مثلا مقاله، رساله، پروژه و و و باشه، ولی مثلا وقتی به ارگانی همچون مؤسسه مساف ما میرسیم، مثلا از یه طرف میبینیم که دایره دار مثلا تولید اسلحه برای یا مثلا نژاد گاو سرابی رو احیا کردید و و و و وقتی این حالا میاد تو ذهنم میگه خب این چیکار داره میکنه،
یا چیکارن
به کجا بسن؟ در رابطه با این یه توضیح اگه میخواید کتاب بفرمایید،
از آخرش بگم که به کجا بسن. اینو من بارها اعلام کردم بازم میگم، ببین اگر یک نفر تونست یه سندی بیاره که ما از یک جای بودجه داریم،
درست،
که ما بودجه میدم با پوشش بی پوشش هر مدلی من میپذیرم، خب واقعا کل کاری که پولی که من از بگم از یه نهاد دولتی بخوام حاکمیتی چیزی به ما رسیده سالها پیش، یعنی سال 90 بود، یه 17 میلیون تومان چقدر بود اونم بابت انجام کار، یعنی یه پروژه مشترک بود. دیگه هم پروژه نگرفتیم. خب که پروژه گرفتن هیچ ایرادی نداره. خب بالاخره یه نفر مثلا پروژه میره، مثلا وزارت دفاع میاد مثلا جوشکاریاشو برون سپاری میکنه مثلا که بگی اون جوشکاره مثلا آدم وزارت دفاع و نمیدونم فلان. یکم با یه مجموعه دیگه بود که باید گرافیک ما براشون کلی بنر زد. خب و ما قرار بود که بابت این طراحی که بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن، خدمت شما عرض می‌کنم، بچه‌ها خوش شده بودن پشت این مانیتور انقدر طراحی می‌کردن که اینا بعد قرار بود مثلا 50 تومانی به ما بدن، 20 تومن فکر کنم دادن، 30 تومن دیگه ندادن. گفتن اینا شما خود اقتصادی نداری چیزی هر کاریم بیا ندادن نامردا. بعد گفتیم ببین نداره، حالا که پولمون رو نمیدید آرم مؤسسه رو بزنید، شما این بنر رو تو کل شهر دارید میزنید، آرم مؤسسه رو نزدن. خب این بود جز این، اگه هر این جوکه، یعنی این عددی که من دارم میگم یعنی سرجم همش به 5 میلیون نبود. خب اصلا بود همش کمک مردمیه، مردم میان کمک میکنن. منم اینو به شما میگم، کارگروه مختلفی داره مؤسسه برای اینکه ما هدفمون اینه هر جا تو کشور بار رو زمینه بریم برد. اگه اصلا ساختیم سختم بود من ببینم هنوز دست سرباز ما جسه و کلاش اصلا که مال دیگه عهد بوق دیگه تموم شده، دوره اینو گذشته. درسته اسلحه‌ای که هنوز مثلا یک اصل مثلا کلاش خوبه، چرا خوبه؟ چون همه داره استفاده میشه، یعنی طالب داره. خب اما از نظر من ایراد داره. درست شد؟ خب اینو یا مثلا چه میدونم ما مشکلات ریز پرنده ها رو داشتیم، بعدیم دستگاه پادسکای طراحی شد که همین الان که من با شما صحبت میکنم بچه‌ها خدمت شما عرض کنم بندر عباس هم دارن اونجا تست میدن اون هم شد. با تمام حاشیه‌ای که یه سری آدم بی انصاف برام درست کردن در دولت و رسانه ها، غیر دولت و رسانه هاشون، اما هنوز هم که هنوزه وقتی طالب داره یعنی چی؟ یعنی که کار آمده دیگه. درست شد؟ اگر واحد امنیت غذایی داریم چرا؟ برای اینکه نگران غذای مردم، نون مردم. واحد سلامت داریم برای چی؟ برای اینکه نگران سلامت مردم. یه جا کار انجام بشه ما میکشیم اقل. مثالی که برای شما زن واحد سلامت با هم تولید واکسن مجموع ما مؤسسه همکاری داشت که پروژه بود زیر نظر شهید فخری‌زاده داشتم، وزیر محترم دفاع اعلام کردم. من میگم اینا همینم نمیگفتم، متعدد پروژه‌ای هستش که مجموعه داره انجام میده، خود بچه‌ها اینجا خبر ندارن. یعنی چی؟ یعنی واحدهای دیگه خبر ندارن. بعد اینا خودکفا. یعنی چی؟ یعنی اون واحد مهندسی اگه درآمدی داشته باشه مال خودشه، ما پول نمیگیریم برای یه بخش دیگه مؤسسه. ببین مثلا ما میرفتیم موکب می‌زدیم توی اربعین، مردم کمک می‌کردن برای موکب، ما یک ریال از پول اون موکب رو جای دیگه خرج نمی‌کنیم، حتی اضافه اومده اینا دینار کردیم نگه داشتیم برای سال بعد. این طرف پول لازم داشتیم، ما شرع ما اجازه نمیده، دست ما بسته است. خب ببین چی، حتی من خاطرم از یکی از این بچه‌ها ناراحت که چرا ما اون سال یادمه ما باید سالی 5 میلیون تومان، ماهی 5 میلیون تومان می‌ذاشتیم کنار که سالی بشه 60 میلیون تومان به پول پیشمون اضافه می‌شد. پول پیشمون ما سالی 60 میلیون بهش اضافه می‌شد. مثلا قرارداد بلند مدت بسته بودیم 3 4 ساله بسته بودیم، اما طرف میگفت به شرط اینکه 60 تومان هر سال به پول پیش مثلا اضافه کنیم. یکی از این بچه‌ها اعتراض داشت که ما این 5 میلیون رو نباید بذاریم کنار. بعدم چرا؟ میگفت شرعاً این حبس ماله. کلی چه دفتر این تماس میدم فاتر مراجع که ببین، یعنی درگیری‌های خدا شده. اصلا بعضی از بخش از درگیری‌های ذهنی ما اینه، بعضی از همین بچه‌های مؤسسه منتقد که چرا واحد موسیقی رفته فلان میزو خریده اینقدر تومن پول داده. خب اینا برای من ارزشمنده ها، میگم ببین حواسش هست. آقا طرف چه میدونم از خارج از کشور گفته آقا من میخوام مثلا بهتون کمک کنم. چی مثلا؟ چه میدونم آقا خواستین مثلا ما یه لپتاپ میخوام براتون بفرستم. خب آقا نکنه لپتاپش آلوده باشه؟ آلوده شون کسی که واسه آیتی و فنی میگه آقا این لپتاپ آلوده است میداره، خب چیکارش کنیم؟ بعد بریم بفروشیمش. ببین بفروشیمش با پولش مثلا یه لپتاپ بخریم، اگه لپتاپ لازم داری بیاریم. بعد خب اینو باید آقا چند بفروشیم، کجا بفروشیم، به کی بفروشیم، عوضش چی بخریم؟ اینقدر اینجا بحث صورت میگیری بعضی موقع آدم دیوونه میشه. کدوم لپتاپ بخریم؟ چرا باید اینو بخریم؟ چرا اون نه بخریم؟ یعنی به خاطر ما مثل یه گیاه کبیریم که با یه قطرات آب هم میتونیم زنده بمونیم. اینایی که بس هم بودجه همیشه هر سال موقع تقدیم بودجه به طرف دولت و مجلس قصه ها پیش میاد فلان جا ببین چقدر داره بودجه، چرا مردم مصرف نمیگن؟ نمیگیرم که دهنم باز باشه بتونم حرفا رو بزنم. دوست. که گرفتنش هم هیچ ایرادی نداره، گرفتنش هم اینا مجموعه فرهنگی هستن، بودجه فرهنگی دارن ارتزاق. ما وضعمون خوب نیست، پول اگر میداشتیم من خیلی کارها تو ذهنم هست، خیلی طرحا مونده به خاطر نبود پول. خب حالا چرا شما میخواین این کار انجام بدم؟ چرا نکنم این کارو؟ اگر انجام بشه من سری میکشم عقبو، به محض اینکه کار انجام بشه میکشم عقب، میگم خودشون دارن انجام میدن. درست شد. اما ببینم نه، کار رو زمینه من منتظر وای نمیستم کسی بیاد برداره، میرم برش میدارم به اندازه وسع خودم. عمده بچه‌ام که اینجا هستن همه دانشجو بودن، دانشگاه میرفتم سخن طرف میاد میگه آقا من مکانیک خوندم، چه کمکی به امام زمان میتونم بکنم؟ میگم بیا به شیعه خانه امام زمان کمک کن. کسی که مکانیک خونده چی بهش بگی؟ میگم بیا از امنیت دفاع کن. بیا مثلا ما دستگاه مواد مهندسیمون دستگاه سی ان سی ساخته، حالا ما تمام شده کاراش، خب به وقتش ان شاء الله رونمایی میشه. من خیلی دوست دارم توی فضای دانشگاهی ام، الان کرونا کار ما رو خراب کرد، منتظرم خود درست بشه فضای دانشگاهی که آدمای این کاره بیان بیستن در مقابل مهندسه، بیان وایستن نه که ببینید آقا بسم الله این دستگاه این عمل کردش ببینید، خب مقایسه کن با مدل خارجی. برای چی؟ به خاطر اینکه جزء چیزای تحریمی بوده، ما وارد شدیم ساختیم و الان دانش اصلا بومی شده، یعنی ما مدلای دیگه هم شروع کردیم طراحی کردن. چرا این دستگاه سی ان سی رو ساختیم؟ چون برای تولید اسلحه دستگاه سی ان سی لازم داشتیم، نمیتونستیم سفارش بدیم بیرون. مقدمه اون چیز ساختیم و به اینجا رسیدیم. خب ما بودجه مثلا ما پول زیادی نداریم، اما همون رو سعی میکنیم. و خیلی جاها خیلی از بچه‌ها ببین مثلا حقوقی که اینجا میدم اون آدم خداوکیلی بیرون بعد دو برابر بهش حقوق بدن. برای چی؟ برای امام زمان. و از هر کدومشون بپرسی میگه زندگیمون برکت داره. میگم خب اگه بیشتر بتونه خب برو دیگه. اون میگه من زندگیم برکت داره، امام زمان یه گوشه زندگیمه، جایی که گیر این نخ باریک میشه اما هیچ وقت پاره نمیشه. خب این الگویی شده اصلا. ببینید نمیدونم، حالا من چون خیلی جاها رفتم سخنرانی در مجمع فرهنگی و اینا من دعوت کردن، من شبیه مجمع خودم ندیدم، نمیگم کم دیدم، ندیدم.
درست.
از یه جهاتی شبیه یه بخشی از مجموعمون رو دیدم ها. به ما نه هیئتیم، نه یه شرکت خصوصی هستیم، یه چیزی بین تمام ایناست، یه موجود جدیده. خب این موجود جدید، خیلی از بچه‌هایی که تو مؤسسه ما کار می‌کنن قشر خاکستری ان. خب قشر خاکستری یعنی چی؟ یعنی که من نرفتم جلو در پایگاه بسیج مثلا فراخوان بذارم جذبشون کنم. طرف مثلا بعضی از این بچه‌ها رو به شوخی مثلا به هم دیگه میگن آقا تو کی برگشتی؟ مثلا تو خط اومدی و فلان چیزا. خب الان مثلا آدم داریم ما چه میدونم توی عروسی ها ارگم میزده. خب بعد خدمت شما عرض بکنم الان نظرات خیلی خاصی هم در حوزه موسیقی داره. خب صدای قشنگ هم داره میخوندن، الان برای ما میخونه بعضا. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این که خب احساس کرده میتونه اینجا کمک کنه. نمیگی من معصوم، حتما خطا داریم، حتما خطا داریم. ببین بزرگترین انتقادات در اون مجموعه ما میدونی به چیه؟ به این که چرا انقدر ایدئال فاصله مون کمتر کن، چرا این اینجا اینجوری شد، چرا اون اونجا اینجوری شد، چرا این آدم اینجوری کرد. و جالبه همه‌شون هم وقتی حرف میزنن امام زمان مبعوث. من که از بالا اونا خب بعضا مقطعی نگاه میکنن، یه کنجی یه سری چیزا رو خبر ندارن. خب این اتمسفری که توش ببین مثلا اینجا چه میدونم این بچه‌ها که اینجا هستن، خب معلومه کارشون برام مهمه، ازدواجشون برام مهمه، مسائل خانوادگیشون، من یه جوری سنم نمیخوره به اینا و اینو دوستان بگم پسرم دخترم. خب حالا یه بابایی یه بچه داره معتاده، یه بچه داره نخبه است، یه بچه داره فلان، بعد همه ترد کنه از اون نخبه بپرسیم میگه این چیه این داداش ما آبرومون رو برده، اون بنازمش بیرون، تردش کن، آغش کن. من نمیتونم کار کنم تا جایی که بتونم هم سعیم بر حفظه نشد. بابا تامینم بعضی از مدیرای مجموعه من نقد میکنن ها. میگم مگه ما اینجا مثلا خیریه زدیم؟ مگه ما اینجا اومدیم آدم پرورش بدیم؟ ما کارمون انجام بدیم، این آدم داره خوب انجام نمیده، بنزش بیرون. من جا به جا میکنم، انقدر این کار انجام میدم که این درست در بیاد.
درست.
تا موقعی که این باید به صورت پایلوت، خب الان کاری که ما داریم انجام میدیم که اینو داریم داکیومنت میکنیم، این مستند بشه که این تبدیل بشه به یه الگوی، یه کسی دیگه هم خواست اینجوری کار بکنه بیاد انجام.
درست. خیلی هم عالی. حالا من قبل از شروع بحث تمام هموغمم این بود که فرا شخصی، فرا مکانی و اینها نه دیگه، واقعا ایدئال و انتزایی، ولی در یه حدی صحبت بکنیم که تهش یه چیزی در بیاد، یعنی صرفا حالا متکی به شخص و افراد خاصی نباشه. ولی خب دیگه بالاخره منم امانت دارم، یه سری سوالام پرسیده شده، یکی رو که خدمتتون گفتم، دوم یکم شخصی تر هستین، مثلا در مورد خودتون و روز دانشجو و فعالیت ها، جنب جوش ها، انگیزه هایی که داشتید تو دوران دانشجویی، و اینکه آیا اصلا ذیل تشکلی خاص بود، نه فرا تشکلی بود،
بله. به من اولا خیلی تو تشکل مختلف بودم زمان دانشجویی. با همه رفیق بودم. اسم نمیبرم چون هستن الان دوست ندارم حالا چیز بشه. مثلا من یادم خواهی که از این دوستان ما بود، ما خیلی با هم کلکل میکنیم، بحث میکنیم. قبل اینکه نشریهشو بده بیرون از نظر سیاسی با هم مخالف بود. میداد به من با بخون. من گفتم خب تو مورد تو 6 موردی که نوشتی من مورد 4 موردش این جواب رو بهت میدم. میگفت ای نامرد فلان. خب بعد با هم وای میسادیم نماز میخوندیم. مثلا مقلدای منتظری بود ایشون. خب یه جا کارش گیر میافتاد جز اولین کسی که اومد به من میگفت با هم بود. من میرفتم تو جلساتشون شرکت میکردم، میشستیم شب احیا. شما فکر کنید که خدمت شما عرض بکنم آیه تغییر رحمانی دعوت کرد، رفت خارج روز آنلاین مطلب مینوشت و فلان. شب احیای بعدیش یعنی مثلا 21 و 23 خب محمد بستنگار داماد مرحوم طالقانی دعوت کرد. خب رفت حرفش میشستیم با من با آیه تغییر رحمانی نالا یادش میاد یا نه الان نمیدونم کجاست. خب نشستم یادم با این ماکسیمای اومده بود، اصلا عذر ذهن دارم چه خونه دانشی بود. نشستیم کلی بعدش صحبت کردیم که چرا اینجوری، این چرا اینجوری، انتخاب دانشجو همین دیگه. من میرفتم نگاه میکردم. بعضی میگم مثلا یه سری بچه بسیجانشی میگفتن این چرا با اینوریا میپره، چرا بچه بسیجان میرفت. خب میرفتم گفتم آقا بیام در این که ما حرفی نداریم. من یادم یکی از همین بچهایی که خدمت شما عرض کنم الان طیف لیبرال محسوب میشن، توییتر هم دیدمش چند وقت پیشتم، هنوزم همون حفظ ملیت درش مهمه، در همون رویکردش رو حفظ کرده. یادم اکبر گنجی که رفت از ایران، ایشون اومد یه چیزی نوشت که پهلوان اکبر مرد و برای اون نگاه پهلوان اکبر بود. مثلا پهلوان اکبر یعنی چی؟ رفتی تو، تو هم رفتی زیل آمریکا، تو مگه اینجایی داری مثلا فلان میکنی از نظرم. یادمه بچه های خودشون بهش حمله کردن، این چه حرفی تو زدی، چرا فلان میکنی، نباید اکبر گنجی بودی. اون آزادگی رو داشت. ببین این آزادگی و این حریت مهمه. کسی که حق طلب باشه ها تو عاشورا مثل حور میره سمت موسی. این زیسته حق طلبی رو. کسی هم که حق طلب نباشه ولو به جبر روزگار توی خانواده حزب اللهی مذهبی به وجود باشه، تو بزنگاهش تو کوچکترین امتحان و ابتلاء الهی میزنه اون طرف که خدا هم حتما اون فرد امتحان خواهد کرد. آقای قرآن فکر کنم که بگید ایمان آوردیم ولتون میکنم. خیر امتحانتون میکنیم. پیغمبرش خود امتحان میکنه. هیچ کس فکر نکنه اینجا مثلا پارتی بازی هستش. اینطور باید بشه. بله ما فعالیت دانشجویی داشتیم. زد و خورده، عوا بگو، بخند، فلان، همه اینا بوده. و خیلی وقتا من مثلا میرم یه جا سخنرانی، میدونم اون کسی که منو دعوت کرده چه حسی باهم داره. میدونم چون خودم مثلا من خستم، کوفتم، میمیتونم ولت نمیکنم. خب تا تو رخت خواب بخواد باید بیاد. آقا ولمون کن دیگه، استراحت کن، مثلا یکی نصفش. اما میدونم اون دوست داره، مثلا این آدم پشت تلویزیون دیده. من یادم دانشگاه شاهرودی که بودیم، یه روز دانشگاه میخواستیم دانشگاه صنعتی شاهرودی مراسم برگزار بکنیم. خدمت شما عرض بکنم اون استادی که میخواستیم دعوتش کرده بودیم قبل دانشگاه ما دانشگاه سبزوار بود. باید میرفتیم از دانشگاه حکیم سبزواری از اونجا میآوردیم. خب مسئول برنامه من بودم. مثلا شما فکر کنید مسئول برنامه من بودم، با همون بنده خدایی که راننده که گرفتیم تاکسی تلفنی ماشین فرستادیم ایشونو بیاره، چون از جان باز می‌خواست بره تهران. دیگه نمی‌خواست بره، یعنی سبزوار بخواد برگرده، می‌خواست بره تهران. الانم مسئول روزنامه ایشون. خب خدمت شما عرض بکنم که رفتیم دنبال، من خودم رفتم مسیر رو، مثلا 270 کیلومتر فاصله است بین شاهرود تا سبزوار، رفتم که تو راه اومدن از ایشون بهره ببرم، سوال بپرسم. خب من خودم خسته، یه دقیقه واسه من میره بخوابه تو ماشین. خب اینا از دعوا شده، بحثای پیش اومده. آیه این شیطنت‌های دانشجویی هم فراوان میتونم مثال بزنم که حالا به ناکجا آباد کشیده میشه. خیلی من خودم جزء شیطونا بودم محسوب شدم، یعنی
کاملا محسوسه.
یه جام توی یکی از خاطراتم زمان دانشجویی گفتم این شیطونی که سر مدرسه و بعدش دانشگاه می‌کردیم.
هی بابا
اما خودم به زور نگه میدارم میبرد. اما درسون بودیم منصفانه بگیم.
خیلی هم بودیم. خب دیگه بحثای شخصی سوالاتش هم تمام شدم. این دوتا بود کاری اولی که خیلی کلی پرسیدم، دومی هم که مربوط به خودتون بود.
من اخیراً هم به واحدهای مختلف مؤسسه گفتم که با توجه به همین خودکفایی که اینا دارن، یعنی مثلا اگر مثال میزنم واحد سلامت درآمدی بخواد داشته باشه باید بیاد اعلام کنه. وظیفه ما نیستا. حالا شروع کردم از واحد خانواده اومد اعلام کرد من اینقدر مشاور خانواده داشتم، اینقدر گرفتم، اینقدر اینطور، الان مانده تا صندوقم 2,500,000.
کجا فقط اینو اعلام میکنید به
ایتالیا؟ توییترشون توش همه اینا بر خوش شبکه اجتماعی خودشونو دارن، تلگرامشونو دارن، اونم هم شبکه داخلی کشور خودمونو دارن، پیج اینستاگرام دارن و هر چیزی که مردم دنبال ارتباط با مردمم دیگه. حتی یه دوره‌ای که چیز قطع شد، تلگرام فیلتر قطع شد، اینترنت و این قصه ها، ما مخاطب خارجی داشتیم، کلی تماس با مؤسسه که آقا ما شبکه‌های داخلی ایرانو نمیتونیم عضوشیم. ظاهرا همچین مشکلی وجود داره، یعنی مثلا طرف که تو خارج نمیتونه عضو سروش یا مثلا ایتا بشه. خب من برای اینکه کار غیرقانونی انجام ندم، رفتم مجوز گرفتم که ما تلگرامونو بیاریم بالا، تلگرام کماکان باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بالاخره مخاطب خارجی ما کل ایرانی مقیمه، مثلا مساف کلی مخاطب فارسی زبان ها دیگه، مخاطب افغانستانی داره.
درست.
خب یعنی شما مثلا توی گوگل با آی پی افغانستان مثلا گوگل ترندز رایفی پور رو سرچ کنید، ببینید کلی از افغانی که وی پی ان هم نیست افغانستان، خب از افغانستان سرچ میشه. من نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به اون مخاطب. ما نظرسنجی انجام دادیم خدمت شما عرض می‌کنم، پرسیدیم که ببین مخاطبمون چه سنی ان، چه جنسیتی ان، بیشتر چه تحصیلاتی ان که متناسبون. الان ما مثلا واحد کودک هم داریم، کودک نوجوان جدا داریم، برنا، بعد واحد خانواده، همه اینا الان باز یکی شدن، شده واحد خانواده. خب یعنی از بچه کوچیک خب تا سن بالا تا ما همه رو داریم پوشش میدیم.
درست.
اندازه قد و قواره خودمون، نمیگم هم خیلی عالی موفقی اینا، هم خودم منصفانه به عنوان ناظر سوم بخوام حرف بزنم که مجموعه نیست که فرهنگی که من نشناسمشون، تقریبا عموم اینا رو میشناسم. آره موردی هم بله ما اطلاع نداشت.
درست.
من مقایسه میکنم قابل حتی قیاس نیست تو دستاورد، توی اون آخه از چی داره چی رو به دست میاره، با چه منابعی، این خیلی مهمه. خب قابل مقایسه. بله مشکلاتی هم داریم، معصوم که نیستیم، میپذیریم و سعی هم میکنیم انشالله بله درمانش کنیم، رفعش بکنیم
انشالله. یه مسئله که هست دوستان تاکید داشتن روش، اسم این بیماری رو واقعا دوست ندارم بیارم، خیلی سنگین شده، انقدر همه جا میگن این بیماری منحوس. من خودم امروز واقعا یه مسئله میخوام صادقانه بگم، امیدوارم دوستانی که امروز صبح باهاشون جلسه داشتم نشنون. من همیشه عادت دارم جلسات اینترنتی حالا مجازی که میشه پشت میزی چیزی بشینم، حالا لپتاپ رسمی برگزارش کنم. امروز واقعا خیلی صبح خسته بودم، جلسم 7:30 بود، واقعا الان تو بستر لم داده بودیم، لپتاپم روی پا بود صادقانه. بعد خودم حس کردم واقعا این مشارکتم، این انگیزم واسه مشارکت تو بس اومده بود با این. حالا اینو واسه چی گفتم؟ این مقدمه ایه. الان این بیماری منحوس باعث شده که تشکل‌ها، مجموعه‌ها، مخصوص اونایی که حالا یکم سازمان یافتگیشون کمتر، دانشجو محورن، یعنی زیل یه حالا ساختار حقوقی خاص نیستن، از هم دورن، جدان. حالا این مسئله مطالبه از یه طرف، اون مسئله حالا اون جنبش شکل دهی جنبش دانشجویی از یه طرف، با این بیماری و این شرایط چه کنیم؟ آیا بگیم فعلا بی خیال شیم تا یه سال دیگه؟
آقا میخواد بپذیرید، میخواد نپذیرید، کرونا تموم میره. اما فکر نکنید این قصه که تو شبکه‌های اجتماعی فرهنگ شد و آمد تموم میشه. نه، بعد از این قطع به یقین خیلی از اساتید خواهند گفت بچه ها اصلا چه کاری بیاییم با اینکه میتونن بیان.
آره.
استاد ارشد، استاد دکتر هست، دو نفر سه نفر سر کلاس هست، چهار نفر سر کلاس هست، آقا بیایم توی گروه لای و خونه همون بشینیم برگاه
دیگه، زیرساختش هم هست،
زیرساختش هم وجود داده
دیگه، نمیشه ازش کرد.
نه اصلا ما وارد حکمرانی مجازی شدیم. من تو بحث نقد دنیای پسا کرونا اینو عرض کردم. خب یکی از دلایلی که بنده معتقدم این بشر ساخته، من اینو فارغ از اینکه بشر ساخت هست یا نیست نقدم، یه دلیلم همینه. یعنی شما حتی این برخی از این مسئولین لخت ما رو، کرخت ما رو، اگه 10 سال آرزو دارن ذوب در غرب بشن، آرزو دارن الگوی غربی هم پیدا کنن، اگه 10 سال کلت بالا سر اینا میذاشتی خب که بیان اینجوری وارد فضای مجاز الان شدن بشن، نمیشدن. کرونا مثل کاتالیزور عمل کرد، ما باید خودمون تطبیق بدیم.
درست.
فکر نکنید تموشه دوباره همون قصه است، همون فلان، نه، بخش از اینا عادت مردم میشه. یعنی اگه شما همین الان مثلا ما هم الکلمون بر دستمون هدفون رو تمیز بکنیم، فکر نکنید مثلا کرونا تموم شد یه اینو میذاریم کنار، نه دیگه ما عادت کردیم. به نظر دقت بکنه آمار سرماخوردگی هم اومده پایین، آمار آنفولانزا هم اومده پایین. چرا؟ چون همه دیگه دارن رعایت میکنن.
دقیقاً.
درست شد. خب یعنی تبدیل به بخش سبک زندگی ما میشه. نمیگم حتما، نمیدونم چند درصد، 10%، 20%، 50%، اما یه بخشش حتما خواهد بود.
درست،
حتما خواهد. مدارس الان چقدر الکی نماد چه میرفتن میومدن، یه جای لازمه ها اون حضوره، همون جای لازمه کلاس ورزش تو خونه چجوری برگزار کنه، دو تا تیم بعد بجام بازی کنن دیگه. خب اما یه بخشی هم واقعا دیگه لزومی نداره. خب فرهنگش هم درست میشه. اوایل یادتون باشه هر روز یه قصه از این کلاس‌های لایو بود. هر روز شاگردش آقا به این مامانه چی گفته، بابای چی گفته، خانم معلم داره حرف می‌زنه، شوهره اون پشت رفت یه چیزی میگه، برعکسش نمیدونم. همون یادش عادی میشه، اینکه جذابیت نداره برای مردم. آه خب فهمیدیم که اینطوره. این تشکر دانش آموز بفهمن. ببین الان آیا ما الان مطالبهمون رو بی خیال شدیم؟ نه. شبکه‌های اجتماعی مطالبه انجام میدیم. قبلش هم شبکه‌های اجتماعی بودیم. خب همین الان آقا فلان نماینده مجلس میرن زیر پیجش، توییتش، فلانش، بهمانش، آقا بیا این چی شد، بیا پاسخگو باش فلان، و بی خیال ماجرا نمیشیم. از قضا کارو خیلی راحت کردن، فرصته. من اینا رو نعمت میدونم، نه نقمت. ما بعد استفاده میکنیم میشه نقمت. ما کج استفاده میکنیم، اشتباه استفاده میکنیم. اینا درست استفاده کنیم چه ایرادی داره؟ خب و از قضا یه مزیت هایی داره که هرگز جز اون این مزیت ها رو نداره. خب شما میگه من تو رخت خواب دراز کشتم داشتم کار میکردم، بده مگه بده واقعا؟ شما فکر کنید مثلا اصلا یه تایمایی هست مثلا تو زمستون یه نفر میاد سر کلاس سرمخورده، همه مدرسه سرمخورده، همه کلاس سرمخورده، آقا یه تایمای اینجوریه مثلا آلودگی هواست و رفت آمد کم بشه، خب مدرسه ها باز میشه، اگه خاطرتون باشه این ترافیک مدرم پدر مادرم، خب آقا میشه بگیم آقا این هفته آب دیگه حواس کلاس ها لایف برگزار
میشه، لایف برگزار میشه.
آره ترکیبی به نظر من میشه، بعد مردم خوشون آماده کنن. دهه پیش رو و این 10-20 سالی که بگیم پیش رو، دهه حکمرانی مجازی و آمدن هوش مصنوعی و گرفتن جای انسان توسط هوش مصنوعی،
درست،
و به حدی پیشرفت بکنه که عرصه ای از زندگی نمیمونه الا اینکه باید شما از دیدگاه و از جنبه و از زاویه فضای مجازی براش پاسخ داشته باشه.
خیلی عالی. یه سوال دیگه که مطرح هست، نمی کنید معلوم به عنوان دانشجو یه تعهدی به دانشگاه هم پیر دانشجو ایوه
آخه من نمیدونم شما هنوز مونده یا نه، ما اون موقع که دانشجو بودیم این بچه ها که میمدن ترم یک بوده بشیم گفتیم ترمک هنوز میگن یا نه؟
آره میگن،
میگن آقا ما گفتیم ترم. خب اینا اذیتشون میکردیم،
این بیشتر تو کارشناسی بود واقعا. آره تو ارشد نشد،
نه دیگه پختگی به وجود آره. اما کارشناسی مد نظر من، اما اول که میده اینا بعد باج میدادن، بعد کتک میخوردن، بعد اذیت میشدن، نمیدونم بنده
وای بالا
یه ترمی بعد میگذشت تا اینا
وای بالا که خوابگاهی میشدن و با یه ترم بالای خواب هم اتاقی
پوستش دیگه تهش بود دیگه.
آره نگیم دیگه، بهتر همینجا بس تام.
آقا میگم پیر دانشجو اون طرفش هم ترمک داره. آره
خب از این جهت واقعا خوبه، حس خوبی بهم دست داد.
من یه خاطره براتون بگم. لا خدا یکی از این خوابگاه دانشجویی تماس گرفتن، آقا یه مشکلی پیش اومده بیا کمک کن. دزدی میشد الان
ای بابا.
آره بعد من رفتم اونجا و دیدم که دمپایی که برشن دزدیدن اومد اینجا، گفت آقا دزدی شده و فلان و امان. خب من نگاهم به این مسئله کار فرهنگی بود، گفتم که آقا بیاد حلش کنید، این بحثا نیست فلان بگذاریم. حالا رفتم توی یکی از این اتاقای این بچه‌ای هم که مثلا خیلی هم بود عروس داشتم با ما. من یادم میاد دارم ورق بازی می‌کنم، پاسور دارم بازی می‌کنم. تو من دیدن اینا الو برای چی اینجوری کردن؟ حالا منم خیلی مثلا بگید مثلا یقر می‌بستم مثلا فلان اینجوری هم نبودم. حالا آقا یک اینا پخش گزیری این پتو دیدا مزی اون پتو فلان اینا. من گفتم که اینا چیه؟ بعد گفت من شما نمی‌دونی. گفتم نه. سر کارش باشم الان. گفت اینا چیزه، کارت مثل کارت ماشین بازی است. اینا رو اینجوری با پلاستیک درست کردن که
خراب نشه.
خراب نشه. آره خب نامرد. بعد ما نشستم گفتم آقای ماجرای دوزیه چی و فلان و پسر جزء بالایی‌های خوابگاه و بقولی چی میگن تو زندان؟
سال بالایی؟
نه تو زندان چی حبس بند چی بند میگن؟
نه
وکیل بند. آره چیزی میگن. آره خب بقولی وکیل بند خوابگاه. خب بعد حالا این چند تایی که مثلا حالا اینا پخش و پلا شده یا در 20 سالش که دستم بود همینجوری من تو دستم که گرفته بودم، نگو من دارم اینجوری با اینا تو دستم گرفتم حواسم نیست دارم اینا رو اینجوری بر میزنم. بعد من اینجوری همینجوری در انظار نگاه میکنم، میگن که گفتن آقا تو میدونی اینا چیه؟ گفتم آره من معلومه میدونم. آقا خود تو سر کار بذار. خب حالا همه چی هست، حالا اتفاق میفته. خدمت شما عرض بکنم که یه الانم بچه‌ها الان فضا خوابگاه دیگه نیستن الان بخاطر
متاسفانه.
بله ای کاش اینو چیز کنن، درک کنن که بعدها به این روزگار، به این خاطرها رجوع میکنی و کیف میکنی. یه نکته همین الان به ذهنم رسید، یه دانشجوی خانومه کشمیری، اهل کشمیر، کشمیر در واقع حالا بگیم هند پاکستان کجا، شیعه. میدونی خیلی برای پزشکی خوندن بلند میشن میرن هند، هم ایرانی خودم میرن هند. ایشون به خاطر ارادتی که به جمهوری اسلامی داشته بلند شد من ایران درس. خب یه مدت که گذشته گفتم پاشو برو شهرتون کلاس لایو بعد برگزار شه. حالا چی شده؟ به خاطر قیام مردم کشمیر هندوستان اینترنتو بسته. خب ایشون اونجا نمیتونه به اینترنت بسته. از این طرف هم دانشگاه حرفشو گوش نمیکنه، میگه به من ربطی نداره، مشکل خودته. خب اومده بود به مؤسسه مساف رجوع کرده بود بنده خدا، من گفت من باید چی کار کنم، من اینجا بمونم؟ رام نمیدن اصلا تو دانشگاه، تو ایران بمونم برم یه خونه دیگه بگیرم، مثلا وسع مالی نمیرسی به خاطر یه لایف. خب برگردم اونجا میگن تو رفتی اونجا درس بخونی، یه مدرکی برام بیار درس. رفتم دانشگاه میگن انقدر پول بریزی که مثلا پزشکی هم داره میخونه. خب و چقدر ایشون یه حرفی زد خیلی برام سنگین بود که میگفت من بابت این که ایران دارم درس میخونم دارم حرف میشنوم و اینجا هم دارم حرف میشنوم. خب این مسئول دانشگاه علوم پزشکی فکر بکنن. من برای نامهشون گفتم برید برای یکی از مسئولینم فرستادم، متاسفانه جواب نداد. خب اما یه فکری بالین بنده خدا بکنید که یا مدرکش بدید پاشو بره بگید آقا تا اینقدر خوندی تا ترم بره بقیش یه فکری بالا خودش بکن. یعنی ما یه جای این خراب، این بعد اینکه مشکل توئه، این من غربیاست مال ما نیستش. برای مسلمان مشکل مسلمان مشکل مسلمان دیگه هم هستش. خب این بی پناه شدن این بعد لحاظ بشه. خدا میخواست به ذهنم برسه که حالا این دانشجوی حالا مسئول دانشجوی علوم پزشکی مشکل این بنده خدا رو حل بکنم و اینا من مجبور میشم یه خورده دیگه مطالبه جدی‌تر بکنم که این افرادی از این دست بعد لحاظ بشن براش
ان شاء الله. که
میگه به من چه، هندوستان اینترنتتون رو بسته، یعنی چی به تو چه؟
میفهمم. حالا بازم توی دانشگاه ما یه دفاعی بکنم، دانشگاه ما الان خوابگاه برای دانشجویان خارجی بازه، یعنی یه خوابگاهی براشون تخصیص دادن و اونجا دارن چیز میکنن.
خوبه این الان خوبه علامه
بزرگوارید. یه مسئله ای که از من به عنوان پیر دانشجو به دانشگاه خودم، ولی جدی این به عنوان دانشجو جوانتر میگم، من که داره درساشو میگذرونه، یه تعهدی به دانشگاه دارم، باید یه سری درسا رو بگذرونم. من به زعم من دانشجوام شاید بعضی از درسا به دردم در آینده نه. قضیه اون انتگرالیه که میگن خب الان چی شد چه کنیم، اونها رو ول کنیم، خب معدل و فلان به همون مسئله دار میشه، صرفا بچسبیم به اون.
این قابل جمعه. یکی از مشکلات بچه‌ها تو تشکل دانشجو اینه که همشو مشروط میشد. میده طرف مثلا یکی نمیدونم مشروطه، اون یکی نمیدونم مردوده، اون یکی نمیدونم فلان. این نمیشه که. اولویت این که اصلا تو دانشجویی تو زمانی دهنت بازه که بگن دانشجو درس خون هستی. اینا قابل جمعه. طرف میخوام این چرا یه روحیه توتالیتری ما داریم، میخوام همه کارو خودمون بکن. بابا کار بسپرید. من همیشه به دانش مثلا دانش ترم 1 رو برمی‌داشتم گفتم آقا بیاریدشون کار یادشون بدید، اصلا بسپرید بهشون، بگو با من رفتن تو باید برگزار کنی. یه بار خراب میکنم و یاد میگیره. خب ببین دانش مثلا ترم 1 چه کسی آدم حسابش نمیکنه من خود وارد دانش، از ترم 2 مثلا میخواد وارد تشکل بشه، تازه ترم 3 و 4 چهره میشه جا میفته یه چیزی که میخواد برای ارشد بخونه درست دوباره نمیتونه. و نمیشه، یا باید برای ارشد نباید بخونه، اما این قابل جمعه. اگه از همون ابتدا بیاد شما یه ماه طرف رو کار را بندازید. چرا ما میگه میخواد شق القمر بکنه، آقا میخواد چه میدونم یه عمایش برگزار بکنه، یه دوره برگزار بکنه. من یادم دانشگاه صنعتی شورای دوره چیز گذاشت، عمایش کشوری رباتیک گذاشت. بعدش همه بچه‌ها یکی پدر مادرش میومد شاکی دعوا، اون یکی نمیدونم چی، همه بندگان خدا تیکه پاره شدن. خب یعنی تسبیح که نخش پاره بشه، همه پخش و پلا بشن. چرا؟ چون میخوان همه کارو خودشون انجام بدن. و این اشتباه. آقا ما کارو بسپریم، بونو سپاری کنیم، بگیم یک نفر دیگه بیاد انجام بده. یا مثلا تو تشکل دانشجویی مشکل مثلا چه می‌دونم؟ تشکل همسو این هفته این دعوت می‌کرد، همون روز یه سالن دیگه که دیگه دعوت شده. و چرا این کارو می‌کنید؟ بیاید همون اول سال با هم دیگه بشینید، حتی برای تشکل مخالف بیاین آقا نگاه کنیم بسیاری همایشا داریم آقا در مورد نمیدونم چه. اصلا تشکل مخالف میتونن با هم دیگه چیز بکنن، خدمت شما عرض بکنم، هم پوشانی داشته باشن، میگه آقا مناظره میخوای برگزار بکنی، آدم شما کیه که از نظر سیاسی با شما موافقه؟ من آدم همینه، بیا من مناظره بزنیم. دو تا تشکل با هم برگزار کنن. ما این کارو کردیم با.
درست.
خب چه ایراد چه نشدنیه؟ آقا این هفته آقای ایکس میخواد بیاد. باشه برنامه دیگه نذاره همه دانشجوتون بهره ببرن. بعد نیاز به یه فرصت داره این مطالبش هضم بشه، هفته بعد فلانی بلند شه بیاد. این الگو نه تو دانشگاه جایی، من یادم میاد اردکان رفته بودیم سخنرانی جالبه. من توی چیز توی فرودگاه آقای نقبیان دیدم. خب کجا دارم میگفتم دارم میمیاز. گفت منم مسافر یزدم. بگم تو هواپیما کنم بشه. اما موقعی بود که این بحثا پیش اومد، یه صوتی ازشون اومد بیرون. گفتم قصه چیه؟ ماجرات چیه؟ من تو اونا توضیح بده. تو هواپیما جابجا کردم با یکی از مسافرا کنار هم دیگه نشستم. رسیدم اونجا گفتم حالا کجا؟ من گفتم آخه برم اردکان. گفت منم میخوام برم اردکان. آقا با یه ماشین رفتیم. یه ماشین الکی اومد دنبال ما، یک جفتمون دیگه. اون که خالی دنبالمون اومد. تو را که داشتیم می‌رفتیم ایشون گفتش که یه سخنرانی کلیپ از شما در مورد امیرالمومنین صحبت کردی، حاج آقای فرحزاد دیده خیلی خوشش اومده. بذار زنگ بزنم بگم اینجایی. گفتم چرا؟ گفت آقای فرحزاد هم آخه اردکانه. یه گوش کنید. من. آره. حاج نقویان، حاج فرحزاد. یه برنامه سمت خدا. رفتیم اونجا دیدیم بنرای حاج آقای عالی خورده. خب و جالب چیه؟ یک کمی گذشت نیم ساعت اول آقای نقبی رو ما پیاده کردیم، ماشینی که دنبال من اومده بود مسافر. بعد اومدیم این یکی رو برسونیم خدمت شما عرض کنم. اون طرف دیدیم که بنر سردار نقدی هم اومده بود برای سخنرانی. یعنی 5 تا چهره کشوری همه بعد از مغرب عشا. بابا میخواد یارکشی کنید مسابقه است؟ یه شهر مگه چقدر ظرفیت داره که مثلا کری بخونیم؟ نه پا منبر من 2000 نفر اومدن، مسجد ما 2000 نفر اومدن، حسینیه فلان اینا 500 نفر. شما فرض بکنید همین 5 نفر با فاصله یه هفته‌ای دعوت می‌شدن، یه ما یه ماهانی شما برنامه داشتید تو شهرتون، همه میتونن استفاده کنن. این معضل همه جا هست. برای چی؟ برای اینکه ما ایرانی‌ها فردی کار می‌کنیم، کار تیمی نیستیم، کار گروهی نیستیم. بشینن تشکل دانشجویی مثلا چه می‌دونم همون روز اول دور هم جمع بشن، بگن آقا ببین رایان نور مثلا من بسیج میبرم، آقا برنامه مهدویت رو بسپر من کانون مهدویت برگزار میکنم، آقا فلان مناظره رو من جامعه اسلامی میخوام بذارم، اون یکی آقا انجمن اسلامی میخوام، اون نمایشگاه هم چه یادی داره. همینطوره برنامه همینجا یاد بگیرن که تو مسئولیتشون هم بتونن تیمی عمل بکنن، همینا فردا مسئول میشن، همونجا هم تکرار میکنن. بسیاری از مشکلات کشور ما میدونی چه؟ میرن مثلا به جای رهبر میگن آقا این کارو بسپر به ما، به خودم بسپر من برات حل کنم. اون رو اگه مردی با بقیه کار کن.
کار کن.
باشه تو یه نفری میتونی، اگه تو مردی چیکار کنی؟ مثلا تو کاری مردی. از نظام برگشتی، چه خاکی تو سرم می‌کنی؟ ساز و کار باید درست بشه، منطق و حکمرانی باید درست بشه، ریل گذاری درست بشه. یه فیلمی میاد بیرون، یه روستایی مثلا چپرنشین بچه‌هاش مدرسه‌ن. وزیر آموزش پرورش میگه یه کانتینر بردیم اونجا. این حکمرانی صدقه‌ایه. بهترین عنوانی که میشه این گوزه حکمرانی صدقه. اگه شما مردی درستی بیاید درست میخواد عمل بکنید، بیاید قانون گذاری کنید، بودجه براش لحاظ بشه، تمام اینا یک شناسایی بشن، ببینیم چه جوریه، بریم برای همشون کانتینر بریم بذاریم. درست. اگه روستای بیخود برای دو نفر میخوام، نه آقا تو باید بیای بری مدرسه، نه مدرسه رو برات میارم. حتما باید منتظر باشیم یه جای صدای آخی بلند چه صدای دردی داره که بدیم درمون ببریم مسکن ببریم. من قبول ندارم و این خیلی از این چیزا میگم خیریه درمانی. خب مثلا یه کودک کاری باش برخورد بد صورت گرفته، فیلمش میاد بیرون، بعد چی کار میکنه همین اصلا اینم عنوان بدی استفاده همین تو شبکه اجتماعی هستن، ولن تو شبکه اجتماعی مثلا میرن اون کودک کارو پیدا میکنن، یه بار یه چلو کباب براش میخرن تو رستوران باش عکسشون هم میذارن. ایوه چی دومر چی؟ خب به همون یه نفر یه بار چلو کباب داده حل شد، حالا تو خوبه؟ بیاد یه کاری کنید کودک کار نباشه، بیاید یه کاری کنید اگر هستن نمیتونیم فعلا جلوشو بگیریم، یه پروسه 10 ساله است میخواد جلوی بحثن کودکان کارو فلان چیکار، بیاید یه کاری بکنید که اینا تغذیه داشته باشن، نون داشته باشن بخورن، حداقل اوضاعشون بهتر بشه.
درست. خیلی عالی جناب رفیقو، من واقعا ممنونم از سید صدرتون، خیلی واقعا ممنون، یعنی انرژی گذاشتید. من یه سوال آخر میپرسم
بفهم.
و بعد دیگه جنبندی نهایی با شما نگاه کنید.
یه ساعت 9 رد شد یا شب هم اینجا بمونید؟
آره دیگه همینجا ایشالا یه شامی هم بی زحمت داده. در مورد دانش واقعا اینو صرف این که حالا من دانشجو دانشگاه الان اصلا نمیگم، واقعا این دغدغه برام هست، یک دانشگاه علوم انسانی، اصلا مسئله علوم انسانی، چون نگاه کنید الان مثلا از بچه نمیخوام واقعا وارد این بحث بشم کی بهتر کی بدتر، نه میخوام بگم نگاه کنید در مقابل دوستان فنی، دانشجویان فنی علوم پزشکی، ما اون خروجی نهاده، اون خروجی که میخوایم بدیم بیرون، پیامدی که داریم واسه جامعه مثل اونها زیاد ملموس نیست.
نه آخه اصلا شمایی، واقعا از
علوم انسانی خواستم خیلی
نه واقعا
اینو بگم،
اصلا علوم انسانی ریل گذاری میکنه. شما تو همین دست نوشته ها و متنایی که شهید فخری زاده اومده بیرون، ایشون داره میگه بابا ما تولید ایشون فیزیک خونده است، این نفر که اصلا رسما علوم پایه داره میخونه، فیزیک داره میخونه، داره میگه فلسفه اسلامی. برای چی؟ به خاطر اینکه ببین یه نفر میاد یه نظریه میده میشه مارکسیسم، دهه ها هزاران مهندس مبتری بر نظریه اون میرن کارت میکشن توی کارخونه، اینا باید برن کار کنن. اصل اینه، این علوم انسانی باید به معنی واقعی کلمه پیگیری بشه. خب همین الان شما نگاه بکنید، مثلا دانش پزشکی مقابله با کرونا، سازمان بهداشت جهانی پروتکلش که الحمدلله جمهوری اسلامی که اصلا دیگه در عمل پروتکل‌های خدمت شما از کام سازمان بهداشت جهانی میکنه پاپ کاتولیک تر از خودش هم زده جلوتر این آقای. خب شما نگاه بکنید که ببینید حالا منطق علوم انسانی اینجا ببینید ترکیب رو ببینید چطور میاد اینا قابل، من اصلا این دوگانه سازی هم خیلی خوشم نمیاد، آیا علم اسلامی هست نیست نمیدونم فلان این حرفا. خدمت شما عرض بکنم که رو همین منطق، رو همین منطق کمک مؤمنانه شکل میگیره. اینی که علوم انسانی ها، اینی که پزشکی نیست. بولم شما ضد عفونی کنن نمیدونم تا حتی برن تو بیمارستان، تا برن توی غسال خونه جنازه کرونایی بشورن، اینی که بخش اون علوم انسانی یعنی یه عقیده، یه پارادایم فکری، یه ایدئولوژیه که اون فرد داره میگه که بلند شو برو آب میوه بگیر برای این بیمارا توی فلان. خب یا این چه میدونم پرستاری که کف دستش میمیسه روی گان روی پشتش مینویسه آقا امشب نمیدونم نظر فلان شهید وایستادم اینجا. خب این چه، این اون تأثیری که اون دین بر روی این علم داره میذاره، یعنی اون ریل گذاری از اون جهته. ببین مثلا ما توی بحث موشکیمون اگر نقطه زن شدیم میدین به خاطر خود علوم انسانی مونه. جدی عرض میکنم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مراجع ما، رهبران ما اجازه نمیدن همه میگن فقط باید دشمن کشته بشه، مردم عادی نباید کشته شن، برای همین ما مجبور شده موشکمون نقطه زن کنیم. تحریم بمب اتم، حرام بودن بمب اتم ناشی از چیه؟ ناشی از علوم انسانیه. فتوای حرام بودن بمب اتم علوم انسانیه. این علوم انسانی که جهت میده. ببین و اینم دو بخشه. یک گاه یه نگاه اینه که ریل گذاری میکنه، یه نگاه اینه که شابلون میذاره. اینا فرق داره.
درست.
یعنی چی؟ یکی از ابتدا ریل گذاری کرده، اصلا در دانش مهندسی که شکل گرفته هم تأثیر میذاره. یعنی اون مهندسی که مثلا ذیل تشیع شکل میگیره فرق داره با اون مهندسی که ذیل مسیحیت شکل میگیره و یه بیدین شکل میگیره. درست شد؟ خب اصلا دانش معماریش متفاوت میشه. خانه های من مسلمان مبتنی بر معماری اسلامی که بحث درون گرایی در شیک اصله و حفظ امنیت خیلی مهمه، یه شکل خونه میزنه بیرون از اون مهندس، یه مهندس اروپایی یه خونه دیگه. درست شد؟ یه موقع هم هست نه، دانش تولید شده توسط غربیه، منتها چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اتفاقی که افتاده اینه که من شابلون میذارم، یه خطی میذارم، یه شمشیری میذارم، میگم این بخششو قبول دارم، این بخششو قبول ندارم. ببین مثلا یه مثال برای شما بزنم، مثلا معماری چون مثال زدم، ببین خونه های چه مبتنی بر اسلام ساخته میشه، یعنی شما دیدید میگه حریم توش مهم، این مبنای روح انسانیشه. حالا من معماری باید هول اون بسازم دیگه. خب برای اینکه بسازم، خب این سرویس بهداشتی بود همین مدلی که اینا میسازن، یا اینکه الان حموم میسازن یه شیشه است فقط. ایوه. او غربی داره این کارو میکنه دیگه. خب اصلا از بیخ متفاوت به وجود. یه موقع هست میگم نه ببین این معماری که ما داریم، خب این معماری اسلامی نیست. اما ما اسلامیزش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شابلون میذاریم. یه باید نباید میذاریم. مثلا چه میدونم محرم نامحرم برای ما مهمه. خانومی که توی آشپزخونه داره غذا میپزه، نامحرم نباید ببینش، نامحرم همجا تو حال نشسته. یه چیکار میکنه؟ این خانم چادر سرش بکنه. حالا اومد یه پرده کرکره‌ای گذاشته روی این که مثلا کشیده میشه این طرف و اینجوری. ببین خب اینو داره چیکارش میکنه؟ داره اسلامیزش میکنه. خب الان ما در حالت اول، یعنی که ما برخورد با این علوم انسانی غربی چیکار کنیم؟ قبض و بست شریعت صورت بگیره ظرفای سروش. ببین میگم که آقا خب این بخش از دینو فعلا میگذاریم، این بخش چشش میدیم. خب دیگه اون وقت چند وقت دیگه این دین اون دین نیست، این دینه اون دین نیست، اصلا یه چیز دیگه میشه. بهائیت که فرقه ظالمه میدونیمش، کالت میدونیم، یعنی اصلا تو کشور خارجی هم با کالت برخورد چیزی ندارن، همونجا هم جمعشون میکنن. خب خدمت شما عرض بکنم که یه فرقه ظالمه میدونیم از کجا زده بیرون؟ از بابیه، بابیه کجا دادن؟ از شیخیه، شیخیه کجا دادن؟ از تشیع. این قبض و بست شریعتی که شما صورت میگیری تضمین میدی 50 سال دیگه کلا یه فرقه زاله نباشه که هر کسافت کاری رو مجاز بشماره. درست شد؟
درست.
یه موقع هست میگیم کلا وادادگی ولش کن، ما میریم از نوک سر مومون تا نوک انگشت پامون غرق در اینا میشیم. تقی‌زاده آخوندزاده هم سلام گفت. یه بخش هم نه سلفی میشیم، مقابله میکنیم، میستیم نزدیک طالقان یه روستایی میزنیم، نه برق داره، نه شناسنامه داریم، نه داروی پزشکی رو، همینا رو هیچ چی رسمی هست دیگه، نه تو مملکت خودم. یه کار دیگه هم هستش که نه من اصل رو میذارم برای اون ریلگذاری گام دوم، اینه ریلگذاری مبتنی بر علوم انسانی. حالا فعلا اون رو ندارم، فعلا شابلون رو میذارم، میام چیکار میکنم؟ اول استعاره میگیرم، میام ازشون به آریه میگیرم، قرض میگیرم، بعد اینو استخالش میکنم. ببین مثال میذارم، اون بس تفکیک قوا، اینا رو ما از کجا گرفتیم؟ جمهوری اسلامی وقت آوردیم. اصلا ما قانون اساسی ما قانون اساسی کجا نوشتیم؟ معلومه دیگه. خب اما من چرا که یه شورای نگهبان گذاشتم اینجا، این شورای نگهبان شده شابلونه. اما بنده معتقدم ریل گذاری از بی خوبون چیز دیگری است. مثالی که بنده میزنم اینه که ما تا الان به دو تا جمهوری اسلامی تو دنیا فکر نکردیم. همین الان مردم یمن بتونن شاهشون رو بندازن بیرون، 70% جمعیتشون هم شیعه هستن، خب بخوان حکومت تشکیل بدن، شما چه پیشنهاد دارید؟ به جمهوری اسلام، جمهوری اسلامی همین ولایت فقیه. خب چه رابطه بین ولی فقیه اونجا و ولی فقیه ما هست؟ ما به دو تا جمهوری اسلام تو فکر نکرد. خب اینو از بی خوبونیان باید بهش برپرداخت فکر کرد. این از کجا باید بزنه بیرون؟ علوم انسانی، حوزه دانشگاه، حوزه دانشگاه، حوزه دانشگاه، و دقیق و شاخص پذیر قابل اندازه‌گیری. مثلا میام اینجوری می‌کنیم، من دیدم دیگه بعضی از این استاد، چون من یه جای مشاور بودم از همون می‌خواستم ما بریم تو بخش فرهنگی و اجتماعیش کمک کنیم، مثلا الگوهای داشت نوشته می‌شد و سندهای راهبردی، من میدم مثلا اینجوری می‌کنم تا 1404 ایران باید در این بشود. گفتم عزیز من این مخاطب این بایده کیه؟ از کجا معلوم این درسته؟ شاخص چیه؟ شما داری SDGs رو میخونی؟ سند توسعه پایدار سازمان ملل رو میگه آقا مثلا روستای توسعه یافته از نظر دسترسی به جاده اینه که مثلا 1.5 مایل فاصله داشته به جاده اصلی، این قابل احصاء، قابل اندازه‌گیریه. تا 1400 باید این بشود، این بشوده که اگه طرف مثلا بیا بنگاه کن، باید ساخت این خانه شروع بشود، طرف بره زمینشو بخرم شروع شده، خب بیاد پیشم بیاره بالا شروع شده باز محسوب میشه، مونده این پنجره آخریارم بذاره، پرده خونرم بزنه، این بازم شروع شده حساب میشه. اینا باید شاخص پذیر، ما اینجا واقعا ضعف داره کشورم، این شاخص پذیر نیست. بس خوش همجه بیش کار میکنم. یادمه یکی از این برنامه های ساز و مدیریت من داشتم بررسی میکردم، مدیر برنامه ریزی مال سالها قبل این دولت نبود، دولت قبلی هم که نداشت معلوم میشه میشه مال کدوم دولت. خب خدمت شما عرض کنم، براشون نوشته بود که مثلا افزایش، ببین دقت بفرمایید، افزایش زمین بازی برای ازای هر فرد ایرانی، مثلا مثال ها از 40 سانت بشود 1 متر، اینجوری مثلا یه چیزی نوشته بود. من یادمه همون موقع دانشجو بودم، نشستم اینو حساب کردم، دیدم 45 میلیارد دلار باید پول بذاره. چی میفهمه چی نوشته؟ یعنی اونجاش همین شاخص خودشون درسته، من دریوری نوشته بود خودت سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی اینه، بقیه‌اش 45 میلیارد دلار، چقدر تو پول داری؟ من مخالفه نیستم، مثلا هر ایرانی ورزشگاه داشته باشه خوبه، چی بهتون بگم؟ آ شدنیه، حکایت اون دوغه و اون اقیانوس و ماسته است دیگه، این که نمیشه که. خب یعنی اونجا هم که علوم انسانی، یعنی بیاد بستر فراهم بکنه، خط و مش مشخص بکنه و مبتنی بر نیاز روز قابل سنجش داشته باشه. آقا این حالش بده، یعنی چی بده؟ این حالش خوب شد، یعنی چی خوب شد؟ بردیم آزمایشگاه دیگه ویروس نیست. این باید قابلیت سنجش بشه، چون تو علوم انسانی خیلی مباحث نسبی میشه، کیفی میشه این کار، اما تو مهندسی بر همینه دیده میشه. یعنی طرف تو پزشکی میره میگه این ویروس دیگه نیست، تو مهندسی میگه نگاه کن عزیز من این یا هست یا نیست، مثلا ما ساختیمش.
درست.
درسته، وجود داره، طول انسانی نه بحث پذیر. و بحثا فلسفی میشه، نمیدونم چه میشه، هر کسی میگه نه اصلا من قبول ندارم، که من قبول دارم، خیلی اختلافات عدیده و عجیب غریب به وجود میاد. اینو باید کمک کنه
درست
و پیگیریش هم. واقعا من معتقدم یکی از خیانتایی که دانشگاه ما صورت گرفت این که کرسی آزاداندیشی جمع شد. اگه حرفا زده میشد خیلی‌ها میفهمیدن که آقا واقعا بسیاری از انتقاداتی که داره وارد میشه، بسیاری از حرفایی داره میشه مبنا نداره، در عمل هیچیه. اون تو نمیدونم حالا چی کیا هم مسئولین دنبال اینن که من هم یه کرسی از اندیشی درست کنم فردی تقی به توقی بخوره، میگن آه تو دوره ریاست فلانی این اتفاق بلند شد افتاد، بیل کن سری که درد میکنه دستمال نمیبندن. اینجوری فکر کنم
درست.
حالا الان مثلا میگن خب چرا ما چه نما تلویزیون ما تبدیل بشیم بیان حرف بزن، فیلم کن تو حرف نزنیم ماهواره نمیگه مردم نمیبینن. همین الان شما چیکار دارین تو شبکه‌های اجتماعی؟ چون تلویزیون رو نمی‌دن. همین حرفو می‌زنن مردم هم می‌شنن. چی میشه؟ یه حرف اشتباه من دارم می‌زنم. فردی که دیگه به من نقد کنه. همون روز یه نفر بزن جلو منو نقد کنه. والا به خدا تو مناظره ریاست جمهوری آقایون کاندیدا چیزایی گفتن. خب که منم نسبتایی اینا به هم دیگه دارن، امام به شاه نگفته بود. خب چیزای مردم شنیدن دیگه، به قولی تعشو دیدن. هیچ اتفاق خاصی نمیفتن، اگر نگران نباشید از این جهت، مردم آستانه تحملشون میره بالا، ظرفیتشون میره بالا.
درست. آقا خیلی مخلصی،
سلامت
باشید، خیلی راحت و بیپرده
شما هم درد نکنه.
این وقتی که گذاشتید واقعا نشون دهنده اینه که برای دانشجو، همین که برای کودک نوجوان ارزش قائلید، برای دانشجو هم، چون من واقعا صادقانه بگم که ندیدم قرولندی اخمتخمی چیزی که آقا تمومش کن تو رو خدا بریم و اینا. خیلی ممنونم ازتون که دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه رو پذیرفتید، مهمان میزبان شما بودیم.
سلامت
باشید. بازم این آخرش هم میگم من واقعا مجری نبودم، قصدم هم واقعا مجری گره نبودم.
من اینجا مهمان میزبان قاطی شد، یعنی
میزبان شما بودیم. انشالله که فرصتی باشه بتونیم در مقاطع بعدی، در سالهای بعد، حالا هر به مراتب و بسته به موضوع، بازم در خدمتتون باشیم. بنده دیگه نکته‌ای ندارم، فقط یه مسئله، تمام مسائلی که اینجا مطرح شد، مباحث این مستقایی که مطرح شد، و هدفش یه چیزه، ما می‌خوایم به عنوان یک دانشجوی دغدغه‌مند برای اطلاع کشورمون، این نهایتش اینه، بتونیم اون نقش فعالمون رو ایفا بکنیم که در ریل چارچوب در راستای اون اطلاعی حرکت بکنیم، نه تفرید کنیم نه افراد داشته باشیم، حد وسط رو بگیریم، عادلانه رفتار بکنیم.
اون کسی هم که افراد و تفرید داشته باشه خودش بعدن ضایع میشه. مردم پس میزنن، مردم میگن بابا این افراد، این تفرید، این بی انصافه.
درست.
این دیگه هیچ حد و مرز قائل نیستش. اگه کسی عاقلانه رفتار کرد و منصفانه رفتار کرد خودشو جاودانه میکنه، کسی اصلا این داد و بیداد بکنه 6 ماه بیشتر نمیمونن، اثری ازشون نمیدونست. من خیلی یار دیدم اونا مثلا چه افراط کردن تو برخوردی فلانی، بعدن خودشون یه گندی زدن تو همون شبکه اجتماعی، یه جوری پخش شده که کسی دیگه ترم خورد نمیکنه براشون. اما مردم طالب عدالت، عقلانیت، انصافن، به خاطر اینکه فطرتشون اینو میخواد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، شما ذاتن اینا رو دوست دارید و تزیین شده است در قلب های شما، دوست دارید ایمانو، رزیله اخلاقی رو ذاتن بدتون میاد و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خب ما ذاتن اینجوریم. اگر میخوایم حتی برای خودمون میخوایم درست چیز بکنیم، ببینید یه مثال برای شما میزنم، فلان شرکت خارجی که اصلا نه خدا قبول داره نه پیغمبر قبول داره، شما میبینید مثلا چه میدونم برای به دست آوردن فلان ماده اولیش بود که مثلا کودتا در فلان کشور میدیدی کار کی بوده، مشخص میشد که کار فلان شرکت گوشی موبایل سازی بوده. چرا؟ چون ماده اولیه ارزون می‌خواسته به دست بیاره، اون رئیس جمهور بهش نمیداده، گفته مفت دارید میبرید رئیس جمهور رو برکنار کردن. یعنی خب میگم دینمون که ندارن، آدم کشته میشه. اما همینا در مورد برندشون دروغ نمیگن. این نه از جهت شرع این کار نمیکنه که میگه نمیخوام برندم، این اعتبارمو خراب نکنم، جریان دانشجو اعتبارشون رو خراب نکنه. اجازه این عجب چیزی فرمودین یادم، تو رو خدا نذار سیاسیون باهاتون بازی کنه، اینه یه دستمال ازتون استفاده میکنن پرتتون میکنن طرف. اجازه ندید، حریت خودتون حفظ کنید، استقلال خودتون حفظ کنید، نذارید راحت شما رو بخرن. منم بودم تشکر فلان تشکر دانشجو خواستم فلان استاد دعوت کنم، گفتن حق نداری دعوت کن. بودم چرا حق ندارم دعوت کنم؟ میاد حرفش میزنه ما حرفمون رو میزنیم، گوش نمیکردم، دعوتش میکردم بعد تردم میکردم، گفتم برو اینجا بیرون میرم، میرم تشکر دیگه، هیچ تشکلم رام نده، خودم شروع کنم کار کردم. این استقلال حیف اینا بودش. سلامت باشی.
خیلی ممنون. اگه صحبتی نیست
نه عرض شما تشکر میکنم از شما همه دانشگاهی علی خصوص دوستان عزیز دانشگاه علامه.
بزرگوارید. منم از همه بینندگان که وقتشون رو امیدوارم تونسته باشیم یه ذره به اون یک ذره در راستای پاسخ به سوالاتشون موفق بوده باشیم، تونسته باشیم این کار انجام بدیم. ازتون خداحافظی میکنم. اگرم مسئله نیست با صلواتی بر محمد و آل محمد
اللهم صل
علی محمد و آل محمد فعجب فرجم. خدا نگهدار. خیلی مخلص. خدا نگهدار.